You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
این بخش از اخبار را دفاتر حقوقی دکتر کستا ترابی، وکیل متخصص امور املاک تجاری، به شما تقدیم می‌کند. تلفن 888-908-0850، عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. در امریکا منابع خبری گزارش دادند در لایحه بودجه جدید امریکا برای سال 2008 که توسط پرزیدنت بوش در اختیار کنگره امریکا قرار گرفته، 75 میلیون دلار برای حمایت در پیشبرد دموکراسی در ایران اختصاص داده شده است. در متن لایحه بودجه پرزیدنت بوش که تسلیم کنگره شده، خاطر نشان شده است که از این مبلغ برای پیشرفت جامعه مدنی و آزادی اطلاعات و وسایل ارتباط جمعی ایران استفاده خواهد شد. یک نشریه اینترنتی جمهوری اسلامی اظهارات امیر کویت درباره خطر دستیابی حکومت ایران به سلاح‌های اتمی را گستاخی وی به شمار آورد و او را هدف حملات گسترده تبلیغاتی قرار داد. به گزارش سایت اینترنتی بازتاب که از سوی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اداره می شود، امیر کویت در آستانه سفر رسمی خود به انگلستان در گفتگو با روزنامه تایمز لندن، حکومت ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح‌های اتمی و همچنین ادامه اقدامات خرابکارانه در عراق و لبنان و در میان فلسطینی‌ها متهم کرد و خاطرنشان ساخت این اقدامات حکومت ایران نگرانی شدید کشورهای عرب را برانگیخته است. گزارش دیگر سایت بازتاب حاکیست عده‌ای از رهبران گروه‌های مؤتلف سنی عراق در سفر به پاریس و استکهلم با مسئولان سازمان مجاهدین خلق و نیز اتحادیه اروپا دیدن کردند و خواستار کمک و حمایت این سازمان و اتحادیه اروپا از خود در برابر گسترش نفوذ شیعیان طرفدار جمهوری اسلامی در عراق شدند. در امریکا امروز 3 تن افسران ذخیره ارتش و نیز 2 تن از افراد غیر نظامی به اتهام رشوه‌خواری کلان در جریان برنامه‌های بازرگانی عراق تحت تعقیب قرار گرفتند. یک دادگاه ایالت نیوجرسی در امریکا این 5 نفر را متهم کرده است که برای اجرای یک طرح 8 میلیون دلاری جهت بازسازی عراق مقادیر زیادی رشوه به صورت نقد، جواهرات، مستغلات و اتومبیل دریافت کردند. ناسا، سازمان ملی فضایی امریکا، بعد از ظهر امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی از رویدادی که برای یک زن فضانورد این سازمان به نام لیزا نوواک پیش آمده است، اظهار تأسف کرد و در این حال اعلام داشت با عبرت گرفتن از درس مربوط به این رویداد، بررسی‌هایی را درباره حالات روحی سایر فضانوردان انجام خواهد داد. لیزا مری نوواک، زن 43 ساله و دارای همسر و 3 فرزند که سال گذشته در یک برنامه فضایی امریکا توسط سفینه دیسکاوری موفقیت زیادی داشت، روز گذشته ظاهراً در ارتباط با یک ماجرای عشقی قصد داشت رقیب خود را که او نیز از اعضای ناسا می باشد برو باید و او را از ادامه روابط عاشقانه با یک فضانورد مرد باز دارد. لیزا نوواک از سوی دادگاهی در فلوریدا به توطئه جهت قتل همکار خود متهم شده است. در لس آنجلس امشب حداقل حرارت هوا به 50 و فردا حداکثر حرارت هوا به 70 درجه فارنهایت به ترتیب برابر با 10 و 21 درجه سانتیگراد می رسد و آسمان ابری و 20% احتمال بارندگی وجود خواهد داشت. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران.
اگر از دردهای مزمن رنج میبرید، کلینیک پین کیر پرووایدرز در شهر ایرواین با تلفن 949-872-2400 میتواند شما را در تشخیص و درمان این دردها یاری کند. این مرکز درمانی توسط پزشکان ایرانی دکتر امیر رفیزاد و دکتر رضا ماهرو که دارای درجه فوق تخصص در پین مدیسین از UCLA هستند اداره میشود و تا پایان ماه مارچ مشاوره اولیه رایگان خواهد بود. 949-872-2400 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. یادآور میشم که به دلیل تصمیم مدیریت این برنامه بازپخش شبها دیگر نخواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
خیلی ممنون. من انشاءالله مشکلم نسبتا ساده باشه. تازه با کمک مامان و بابا، اونا لس آنجلس هستن، من سان دیگو زندگی میکنم، تازه خونه ای با هم دیگه خریدیم با کمک مامان و بابا، یعنی به عنوان داون پیمنت و اینا. من انشالله اکثر پول برای مورگیج و اینا هستش که بدم از پولی که خودم در میارم.
شما چند سالتونه؟
27 سال.
چه مدتیست؟ چه خوندید؟ چه میکنید؟
من در پایین اومدم، یه حدود 10 سال پیش از پیش ببخشید از لس آنجلس بزرگ شدم و اومدم پایین توی که دانشگاه سن دیگو هم مدرسه رفتم و هم در اون دانشگاه حالا کار میکنم در رشته کامپیوتر.
بله، یعنی بچلر دیگریتون رو دارید؟
بله بله.
بسیار میفرمودید. خب
و حالا در الان حدود 2-3 سال تو همین فیلد کار میکنم، تو فیلد کامپیوتر. و الان دیگه هم من فکر میکردم موقعش بود، بابام موافق بود که به احتمال زیاد من این پایین حداقل یه چند سال دیگه هستم، بهتر خونه بخرم برای خودم و لاقل یه زندگی چه میدونم بیشتر اندیویجوال برای خودم داشته باشم. و که گفتم با کمک مامان و بابا، کمک مالی اومدیم و یه جای خیلی خوبی پیدا کردیم پایین و چند روز پیش ما تو اسکو رفتیم. حالا باز با کمک مامان و بابا دیگه برای بودجه و اینا ساختیم که من چقدر هر ماه دم یارم و چقدر مورگیج میشه و اینا. هنوز یه مقدار پول کمه. اینه که بابا گفت خب من میتونم باید کمک کنم تا بیشتر پول در بیار سر کار یا نه. منم یعنی در واقع خلاصش نیستم، ولی من تو فکرم بود یه 6 ماهی، 1 سال یا حدودا اینطورا یه چند تا رومیتی داشته باشم، هم بیشتر برای اینکه مامان و بابا خیلی کمک کردن در این باره، یعنی داون پیمنت پول کمی نبوده، و هم که یعنی درست زندگی خودم، ولی اولین باره که یعنی لندلورد زندگی خودم بوده، میتونم به رومیتام اگه میخوام برم بیرون و از بابا دوباره درخواست مثلا پول بکنم که تا کمک بشه تا من بیشتر بتونم پول در بیارم. از لحاظ روانی شما ترجیح، یعنی درست میدونین که بیشتر یعنی با یه مقدار الان کمک کنم بابا خودم تو خونه خودم زندگی کنم، یا اشکالی داره یه 6 ماه یه سالی رومیتی داشته باشم و اینا یه مقدار پول ازشون بگیرم که هم مسائل زندگی یه مقدار برای من راحت تر باشه، مورگیج رو انقدر تکیه نکنم رو مامان و بابا؟
حالا به من بفرمایید، شما داون پیمنت رو که چیزی نپرداختید؟ یعنی
نه.
تمام پیمنت پدر مادر داره.
بله.
به من بفرمایید، اصلا حقوقتون رو میخوام و با. نه هیچی. فرض رو بر این بگیرید که آنچه را که آخر کار شما از محل کارتون میگیرید $1,000 فرض بگیریم، یعنی آخر کار نت $1,000 به دست شما میرسه، بر این اساس $1,000 مورگیج شما چقدره؟
مورگیج حدود مثلا تقریبا $700 بگیم، $600-$700 تقریبا، حدودا دو سوم اون چیزی که در میارم.
خب به من بفرمایید که این خونه چند تا اتاق خواب داره؟
2 اتاق خواب است.
اون وقت فکر میکنید که اگر شما بر همین اساس اونجا رو بخواید با کسی رومیت بشید، چقدری از اون 70% که الان از درآمد خالصتون رو دارید میدید برای مورگیج، اون رو اون آدم فکر میکنید به شما خواهد پرداخت؟
حدود 25-30%.
بنابراین 25-30% خواهد بود نتیجه دارم. ولی شما با یه چنین کاری احتمالا شرایطی رو به وجود میارید که این مقدار محدودیت هایی برای خودتون قائل میشید. اون کار معمولا میتونه آدمی باشه که به جهاتی مناسب نباشه، رفت آمد های نامناسبی داشته باشه، خواب و بیداری شما رو به هم بزنه. اگر در این حده، شما اگر به جای داشتن رومیتی خودش مقدار نیرو و انرژی میبره، مثلا بلکه 2-3 ساعتی یا هفته 10 ساعتی بیشتر کار بکنید، فکر نمی کنید همین 20-30% ما با تفاوت میتونید در بیاری تو داشته باشید؟
به احتمال زیاد بله.
میدونید چون درست است که ظاهرا داشتن مستاجر که البته نوع دیگری است و داشتن رومیت به نظر ساده میرسه، ولی ابدا کار ساده و راحتی نیست، مخصوصا آدمی که شما انتخاب میکنید اگر ایرانی باشه یه مقدار موضوع و مسائل مربوط به خودش داره، اگر غیر ایرانی باشه گرفتاری‌های خودش رو داره، و بعدم به هر حال معلوم نیست این آدم ها بمونن، معلوم نیست این آدم ها به موقع پرداختاشون رو بکنن، معلوم نیست این آدم ها آسیبی یا دمیجی به خانه نزنن، معلوم نیست که پرایوسی شما رو به هم نریزن، معلوم نیست که برخی از اوقات یه چیزایی تو اون خونه با مشکلی گم شدنی، چون بنده با اینا گرفتار بودم و دوستان صحبتشو کردن، روبرو نشم. یعنی آخر کار خیلی وقتی که آدم یه آپشن آلترناتیوی داره قرار نیست این کار بکنه. البته شما میدونید بر اساس آنچه که در امریکا نظر دارند و درستم هست، هیچ وقت توصیه نمی کنند که بیشتر از مثلا توصیه اقتصادی نمیگم، توصیه کلی، که بیشتر از 40% درآمد خالص شما برای اجارتون یا برای قسط خونتون بره. بنابراین وقتی شما به یه اعتبار دارید 70% رو میبرید، اونجا از یه حدی گذشتید و اونجا یه مقدار پرسشی مطرحه. اینی که من فکر میکنم اگر شما یک کمک پدر مادر رو بپذیرید، چون کمک پدر مادر به یه اعتبار با توجه به شرایطی داره، مخصوصا اگر قیمت رو خوب خریده باشید، وقت خوبی برای خرید خانه نیست، ولی برای قیمت ها یا خونه های شاید مثلا زیر $500,000 احتمالا همچی بحثایی مطرح نیست، ولی همینقدر که از 1,000,000 گذشت ماجرای دیگریست که امیدوارم با توجه به توضیحاتی که قبلا در این باره صحبت کردم دوستان مواظب و مراقب باشن. اما شاید در قیمتهایی در خانه یا آپارتمان 2 بدرومه که حدس میذارم چون نمیخوام عددی بدونم، خیلی شما در وقت خوبی نخریدید ولی وقت بدی هم نیست. افزایش قیمتش و مخصوصا فایده‌ای که برای شما از نظر مالیاتی داره، خب فایده‌ای که از نظر مالیاتی یعنی تکس برای شما داره، خب این مقدار جبران میکنه. اینی که
بله اونه بله.
حالا پرسش من این است، پدر مادر نظرشون چیه؟
بابا گفتن که بیشتر گفت آخر کار وقتی میرسه بحثی نداره اگر رومیتی بخوام، ولی فکر میکنه و ترجیح میده که رومیتی نداشته باشه. ولی آخر کار گفته بهم که میدونی اگر رومیت بگیری، من نمیگم نه، این نیست که مثلا کمکت نکنیم، ولی تصمیمش با خودته.
نه، من ترجیح میدم که شما در آغاز کمک رو بپذیرید و دوم یه راه درآمد دیگری پیدا کنید و در یه زمینه دیگه اون ما بود تفاوت، چون اگر گفتید همه اون 70% داده میشه خب یه مسئله بود، ولی وقتی که نیست که معمولا هم نیست، من فکر کنم هزینه های جنبی جانبی او بیشتره و سعیدی فکری هم که تو زندگیتون داری بیشتره، اینی که من ترجیح میدم با کمک اونا و یا احتمالا کار که کار دومی رو بیشتر توضیح میدم یا یه نوع سرمایه گذاری در حقیقت اون مقدار رو جبران کنید، ولی از رومیت بگذارید، ولی که احتمالا در سرشون هم شما تو شرایطی هستید که به هر حال احتیاج به یه آزادی به یه پرایوسی دارید، بعدم به هر حال باید یه رومیت دائمی پرمننت پیدا کنید. اینه که من فکر میکنم فعلا از این موقتیش بگذارید. در واقع شما باهاتون صحبت کردم،
خیلی ممنون،
خواهش میکنم،
فعلا
خدا شنو رجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک‌های لیزر یا لیسیک شما را از دشواری‌های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و بوتاکس و همچنین جراحی آب سیاه و آب مروارید با آخرین متدها انجام می‌گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرندیان در سه منطقه تورنس، نورتلیج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
کبری مجلل و باشکوه تهران با افتخار تقدیم می کند. کبری تهران با کهکشانی از ستارگان هنری خود همچنان در آسمان هنری ایران می درخشد. همین هفته جمعه نهم، شنبه دهم و یک شنبه یازدهم فوریه بتی، هنرمندی که پس از سالیان سکوت بار دیگر برای اولین بار بر صحنه زیبا و پر افتخار کبری تهران جایگاه هنرمندان نامی ایران بهترین های خود را برای شما خواهد ماند. جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته بکی، هنرمند محبوب همه، با کلباری از زیباترین ترانه های خود در خبرهای تهران به دیدار هموطنان خود می آید و همراه برنامه هنری سورپرایز و گروه بین‌المللی رقص. و چهارشنبه 14 فوریه در شب عشاق، شب ولنتاین، گروه پرهیجان و جنجالی بلک کاتس در خبرهای تهران شور و غوغا برپا خواهند کرد. به خاطر بسپارید همین جمعه، شنبه و یک شنبه بکی، هنرمند محبوب همه در خبرهای تهران. تلفن 818-985-5800.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلیچر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلیچر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
توجه فرمایید، روز پنج شنبه با خرید $75 از هولسام چویس مارکت یکی از جوایز انتخابی را هدیه بگیرید. یک کیسه برنج باسمتی 10 پوندی نسیم، یا یک روغن ذرت یک گالانی مید ایست، یا یک ماهیتابه تفلون، یا 6 عدد استکان ساخت ژاپن. و با خرید $150 یک کتری بزرگ شیردار استینلس استیل پارس، یا یک قابلمه تفلون 6 کورت. هولسام چویس برای رضایت بیشتر هم میهنان اعلام می نماید حتی با خرید $150 می توانید از تنوع جوایز $75 نیز استفاده کنید. هولسام چویس مارکت بار دیگر روزهای پنج شنبه هر هفته قرعه کشی و هدایای انتخاب شده را به هم میهنان گرامی تقدیم می دارد و همچنین اعلام می گردد که هدایای انتخابی تا پایان موجودی اعتبار دارد. هولسام چویس، شهر ایرواین، تقاطع کاور و مایکلسون. تلفن 949-551-4111.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، باورتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو دوشنبه 12 فوریه در المپیک کلکشن خواهم داشت. سلف کانفیدنس اند سلف استیم از هفته آینده دوشنبه ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. و کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم از سه‌شنبه 13 فوریه در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان برند و هاروارد برگزار خواهد شد. و کنفرانس عشق و ازدواج پنجشنبه آینده 15 در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته نیز ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم 24 برای 24 سالش 100 دلار. همچنین با آقایتون میرسونم که هر زمان که مایل باشید برنامه های من رو ازش با خبر بشید، میتونید به تلفن دفتر من 310-273-7636 تماس بگیرید یا با وبسایت من holakui.com holakouee که مجموعه برنامه هایی رو که دارم در خدمت و اختیارتون خواهد گذاشت. همچنین روز این یک شنبه 11 هم از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای در باره خوشبختی در اولمپیک کالکشن خواهد بود. در این کنفرانس که به دنبال سمینار خوشبختی است، به خاطر اینکه مطالبی ناتمام مونده بود درباره ویژگی‌ها و صفات افراد خوشبخت، درباره رابطه ازدواج و خانواده و خوشبختی و رابطه دانش و بینش و کنش انسانی، جهان بینی و فلسفه، آگاهی و علم و رفتار ما و ارتباطش با خوشبختی سخن خواهم گفت. بنابراین یک شنبه 11 از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن ورودی این کنفرانس 30 دلار خواهد بود. و بالاخره با آقای دوستانی که در منطقه نیویورک هستن میرسونم که روز یک شنبه 18 هم بعد از برنامه‌ای که در انجمن پزشکان فارغ التحصیل دانشگاه شیراز دارم که جمع کثیری چند صد نفری پزشکان و خانواده‌هاشون هستن، روز همون یک شنبه از ساعت 4 تا 9 کنفرانسی تحت عنوان سلامت روانی و خوشبختی خواهم داشت در این ات گریت نک از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر. ورودی این کنفرانس 40 دلار خواهد بود. منتال هلت و هپینس در شهر نیویورک. و روز 24 و 25 در تورنتو کانادا خواهم بود، 24 و 25 البته مارچ. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
یه سوال داشتم در مورد جوانایی که قصد ازدواج دارن. بیشتر اوقات می‌خوان نظر اطرافیانو بپرسن، ولی می‌خواستم ببینم چجوری می‌تونیم بهشون راهنمایی لازم رو بهشون بدیم. و
مقصودتون از راهنمایی‌های لازم چیه؟ من نمی‌دونم راهنمایی لازم. ببینید، صبر کنید، چون برخی از راهنمایی لازم یعنی نظر ما درباره ازدواج.
بله،
معلومه. دو نکته. یکی اینکه نظر ما معلوم نیست خیلی درست و دقیق و مفید باشه. دوم اینکه بچه‌ها طی مثلا 25 سال، 30 سال، 35 سال زندگی با ما، تمام نظر ما رو در نه تنها در نظر، در عمل درباره ازدواج می‌دونن. اینکه فرض بفرمایید من همیشه غور میزدم ولی میگفتم به همسرت غور نزن که فایده نداره، این که نظریه نیست. و بعد مثلا چه توصیه‌ای میتونیم بهشون بکنیم؟ تنها حرفا رو هم که عرض کردم شنیدن، یعنی مطالعات نشون میده تقریبا نظر ما فقط درباره کسی که باش میرن و میان میتونه نظر داشت باشیم، که البته نه اینکه حق داشته باشیم، نظر داریم به این معنا که شما فکر میکنیم مثلا این پسر یا دختر متناسب با فرزندتون یا خانوادهتون نیست، یا این عیب و ایراد داره، قدش بلنده، نمیدونم دماغش کوچیکه، دماغش بزرگه، هر چیز دیگه. اون درباره فرد میشه گفت، ولی اینکه من و شما پسر و دختر 25 ساله یا 30 ساله بنشونیم و نظریات اون راجع به ازدواج بهشون بگیم، فقط یه سوال ازتون میکنم، اگر شما این کار رو در دانشگاه بکنید بقیه دانشجوها میشینن گوش بدن؟ یعنی میدونید چی میخوام بگم؟ یکی از اون مواردی است که ما پدر و مادرها فکر میکنیم، البته موضوع مهمه، ولی حرفی برای گفتن داریم، حرفی برای گفتن اگر داریم معناش این است که بریم در دانشگاه این حرفو بزنیم، و چون هیچ کدومون احتمالاً بریم دانشگاه کسی نمیاد، و اگرم کسی بیاد تعجب میکنه این آدم اینجا چیکار میکنه، پس برای این صحبت ما به درد بچه‌مون هم نمیخوره. نتیجتاً مسئله چیز دیگری است، مسئله این است که به بچه‌ها کمک کنیم که برن بدونن کی آمادگی دارن برای ازدواج. یعنی مسئله اصلی آمادگی است برای ازدواج، و دوم ملاک‌ها یا اون کرایتریای انتخاب همسره. و این چیزیست که از ما شنیدند و ما از ما بسیار دریافت کردند و میدانند نظر ما چیه. مهمش اینه که اون قسمتی که درسته رو بدونیم. و به همینجاست که من در سمینار ازدواج خانواده وقتی درباره آمادگی و ملاک‌های انتخاب گفتم، 35 تا نکته رو در آمادگی برای ازدواج و ملاک‌های انتخاب همسر داشتم که توی سمینار کنفرانس عشق و ازدواجی که از پنجشنبه 15 در المپیک کالج شروع میشه من کارو خواهم کرد. یعنی بعد از اینکه بحث عشق رو تو یه چیزی نزدیک 12 ساعت به آخر رسوندم، اون 12 ساعت بقیه یک مقدارش همین آمادگی برای ازدواج، چه آدمی آماده است برای ازدواج، و بعدن اون کرایتریا، استاندارد، ملاکایی که باید دستش بگیره و بره و در ذهن داشته باشه برای انتخاب همسر کجاست. این البته متفاوته با اینکه ما را بیفتیم بریم کسی رو پیدا کنیم که فکر میکنیم میخوایم، چون اون بعد از یه مدتی یا هیچ کس رو پیدا نمی کنیم اگر سختگیر باشیم، یا همه رو پیدا میکنیم و در نتیجه مفید نخواهد بود. آدم ها قراره با اینا حرکت کنن، با این کلیات، ولی بعدن وقتی یه کسی رو دوست داشتن باهاش ازدواج کنن تا اینکه از قبل برن پیداش کنن و دوستش داشته باشن و باهاش ازدواج کنن. چون تا به حال ما حتی فقط پیداش میکردیم، دوستش هم نداشتیم. ازدواج سنتی این بود که پیدا میکردن این دختر یا این پسر مناسب همه. بعد به این نتیجه رسیدیم که نه، ما راه میافتیم، میدونیم چی میخوایم، مثل خریدار میریم از این مغازه به اون مغازه تا اونی که میخوایم پیدا کنیم. مطالعات نشون میده که این کار ما اولا اگر ذره سختگیر باشیم هیچ وقت کسی رو پیدا نمیکنیم، اگر سهلگیر باشیم ساده بگیریم همه رو یه جوری بالاخره خودمون رو قانع میکنیم که همونی که ما میخوایم، و اونم همین کار رو با ما میکنه. به همین جاست که آدما باید با هوشیاری و آگاهی پیش برن و رابطه رو به صورت عادی و ساده شروع میکنن وقتی کسی در اون چارچوب میخونه، و بعدش کوشش کنن ببینن که بینشون چه میگذره و آیا اون ارتباطی که باید پیدا بشه، اون آتشی که باید افروخته بشه که وجود هر دوشون رو یه جوری داغ کنه و بدن آب کنه و مذاب کنه و در هم بیامیزه و از اونا نه یه دوتا موجود متفاوت، نه تا یه مخلوط، یه ترکیب درست بکنه، این اون چیزیست که فکر میکنن میتونه اتفاق بیفته و درسته که به این صورت اتفاق بیفته. ولی معمولا من و شما بعد از اینکه بچه ها احتمالا انتخابی کردن، مثل هر کسی دیگه که حق داریم و درستم هست که نظرمون رو چه موافق و چه مخالف و یا اشکالاتی یا محاسنی رو که میبینیم همه رو مطرح کنیم، اونا رو میتونیم باشون درمیون بذاریم. ولی اینکه من و شما پسر 25 ساله یا دختر 30 سالمون رو بنشونیم و بهشون درباره اینکه این نکات ضروری است که شما در وقت انتخاب همسر رعایت کنیم، یا حرفای عادی و معمولی است، یا حرفایی است که اونا بیشتر و بهتر از ما میدونن، یا نظریات و عقاید ماست که اونا با تمام وجودشون در مدت زندگی با ما حس و احساس کردن و ازش خبر دارن، و یا غالب اوقات خواستهای خود ما، نگرانیهای خود ما، آرزوهای خود ماست که احتمالا به درد زندگی اونا نمیخوره. و به همین جهت است که من فکر میکنم میشه پاسخگوی سوالاتشون بود، میشه جواب این که نظر تو در این زمینه یا اون زمینه چیه رو داد. اگر فرض بفرمایید پسر و دخترتون گفت من ایرانی بخوام با یه امریکایی ازدواج کنم، نظرتون چه؟ شما میتونید نظرتون رو بدید. ولی این که در این زمینه حرفی بزنیم، مخصوصا این حرفا چون ده ها و صد ها بار مستقیم و غیر مستقیم در طور زندگی به اونا گفته شده، من فکر نمی کنم اونقدر ضرورتی داشته باشه.
بله درست نظرتون، ولی اون چیزی که من مشکلم هست، من برادری دارم که
بلندتر صحبت کنید، ذره صداتون شفاف نیست، ممنون میشم.
من برادری دارم که 7 سال از خودم کوچیک‌تره و ایران زندگی میکنه، و ایشون چند بار زنگ زدن نظر من نسبت به دوستی که پیدا کرده بودن و حالا قصد ازدواج باهاشون دارن و میخواستم بپرسم. من زیاد اطلاعاتی در این مورد ندارم و زیاد نمیتونم بهش کمک بکنم، و همین دیگه، فقط موندم که
آخه اون اصلا سوالی که از شما میکنه غلط. یه آدمی در ایران با یه کسی رفته بیرون، از خواهرش در امریکا میپرسه که من چیکار کنم؟ این یا بازیه یا بچه بازیه یا گناه رو به گردن دیگری انداخته، یعنی یا میخواد دیگران بهش بگن این بازی رو بکنه، بعدم اگر خراب شد بگه تقصیر شماست، یا یه بچه ایست که حالا که میخواد زن بگیره میخواد همه خوشحال باشه. یعنی اصلا به بچه بازی شبیه عزیز، یعنی ایشون برای چی از ایران زنگ میزنه بگی تو راجع به ازدواج من با کسی نظر بده؟
یه سالی هستش که شما اغلب موارد از زوجا میپرسین که دو یا سه چیز خوبی که طرف مقابل داره بگین، میشه یه مثال برای من بزنین که این دو یا سه چیز خوب ممکنه چه چیزایی باشه؟
همه چی. آخه ببینید، این باز یه ذره مثل برادرتون شما از من پرسش میکنید. فرض بفرمایید برای شما بسیار مهمه که یه آدمی شور و شوق و هیجان و امید به زندگی داشته باشه. این اون چیزیست که شمایی که خودتون آدم فعال و پویایی هستید و زندگی رو با تمام چالشش دوست دارید و مایلید پیش برید و مایلید بدونید و بفهمید و تجربه کنید و در ارتباط با دیگران باشید، در یه آدمی میبینید و اون رو دوست دارید. در حالی که من میتونم یه آدمی باشم شکاک، آدمی باشم نگران، آدمی باشم وسواسی، در به در به دنبال یک کسی میگردم که بگه ما درو میبندیم، دوتا بچه میاریم، دوتا گل بزرگ میکنیم که آخر کار دوتا خل از آب در میان و من اینو خوشم میاد. به این دلیل من میپرسم، یعنی روزی که من از دوستان پرسیدم میخوام دنبال چی میگردن و اون به من نشون میده که تا خودشون کی هستن چی هستن. یا کسی که فرض بفرمایید صحبتش در این است که من به دنبال زیبایی هستم که هیچ عیب و ایرادی نیست و حتما این موضوع مهمه، و سوال من این است که ببینم آیا یه جنبه‌ای که بشه خاطر من آسوده کنه که فقط به خاطر خوشخط و خال بودن در ارتباط با کسی قرار نمیگیرن، میخوام ببینم که آیا تفاوت بین مار رو با ریسمان هم میدن یا نه. و یا وقتی که صحبت از این میکنن که یک کسی رو دوست دارم، دلم میخواد بدونم که چه چیز اون آدم رو دوست دارن و آیا این یه چیزاییست که میشه روش حساب کرد یا نه. مثلا فرض بفرمایید شما برگید بگید من اینو دوست دارم برای این که معتقد آدم بهتر بچه نداشته باشه، یا دلش میخواد که از ایران بیاد بیرون، یا معتقد است که خب اینا چیزایی که اذیت کننده است، یا مثلا معتقد است که من باید پدر مادرم همه با هم زندگی کنم. پیامای از این قبیل برای من مهم است و بعدم با توجه به وقت کمی که دارم و ارتباط محدودی که هست و دوستی که روی خطش میارن و صحبتای قبلی که کردن و پرسش احتمالی که دارن یا پرسش رو که ترک کردن، من میخوام برای که اون به من خیلی کمک میکنه که درست مثل این است که کسی بگه من 20 سالمه بگه 60 سالمه، یا یکی بگه من زنم یا مردم. شما یه دفعه هزار تا چیز راجع به اون آدم میدونید. اگر من الان خدمتتون عرض کنم که یه نفر الان وارد اتاق میشه و به مجردی که وارد شد شما 5000 تا چیز راجع بهش میدونید، شما میگم چیز غیر ممکنه، ولی اگر یه آدمی که وارد شد 4 سالش بود شما میدونید معلومه بچه است، شوهر نداره، زن نداره، رانندگی بلد نیست، جبر نمیدونه چیه، خیلی همجوری شما میدونید این همه اطلاعات راجع بهش داری. بنابراین اونا به من یه مقدار اطلاعاتی میده و بعد چون خودشون طرف صحبت با من هستن میتونم ببینم که چی کار دارن میکنن، یا حداقل از کلامشون و بیانشون و چگونه یه مطلبشون در یه حد محدودی که به هر حال وقت اجازه میده میشه یه شناختی ازشون داشت، مخصوصا اینکه خودشون رو به نوعی هم حاضر شدن برای فهم موضوع عریان و آشکار نشون بدن. ولی اینکه فرض بفرمایید شما به عنوان خواهر از اونجا به شما یه حرف بزنید، میتونه مثلا برگرده بگه که مثال عرض میکنم که این دختر مثلا روزی در 12 ساعت میخوابه، بعضی روزا حوصله هیچ کاری نداره، بعدم میگه من اصلا دوست ندارم دانشگاه یا کار بکنم. خب شما میتونید بگید که برادر یه نگاهی بکنیم، بیشتر علامت افسردگیه تا یه آدم آرامی. چون میدونید یکی از گرفتاریایی که در همه جوامع وجود داره این است که چیزایی که برخی از وقت عکس همان عین هم به نظر میرسن، یعنی آدم ها خشم رو با عدل خیلی اشتباه میکنن. من اینقدر آدم خشمگین دیدم که دیگران فکر کنن به چه آدم عادل و منصفیه، یا چقدر آدم انسان و اخلاقیه، یا فرض کنید تربیت رو با تنبیه اشتباه میکنن، یا زیبایی رو با مد اشتباه میکنن. یعنی اینا اون تفاوتایی است که برخی از اوقات گرفتاری به وجود میاره و در نتیجه چیزی رو که شما خوب میدونید میتونه بد و یا برخلاف تصورتون که بهترین باشه بدترین باشه. افرادی هستن که برخی از اوقات رو خط رادیو میان که من صحبتایی که از بقیه شنوندگان یا برخی از اوقات تو کنفرانس ها و کلاس ها که به هر حال این موضوع مطرح میشه راجع به صحبت کنم، یه دفعه متوجه میشم که از بیان شنونده ای چقدر دوستان براشفتن یا واقعا فکر کردن که این آدم تا چند اندازه مثلا بیرحمه یا چند اندازه خودخواهه. و اون حرفا و اون صحبت ها با خودش یه مقدار پیام آور این است که من دارم چی کار میکنم. بعدم وقتی کسی میخواد ازدواج کنه مسئله مهم و اساسی این است که ازدواج براش چه معنی داره. خیلی ها مثلا به عنوان یه مرد عرض میکنم میرن زن میگیرن میذارن خونه، درست پس که اونها یخچال میخرن. یعنی از نظر اونا زن یک کالای ضروری است در خانه. خب اگر شما این نگاه رو دارید معلومه که نوع ازدواجتون و زنی که میتونه با شما زندگی کنه خیلی متفاوته تا اینکه شما فکر کنید با یه آدمی میخواید تمام مدت درگیر یه نوع مکالمه و گفتگو و تعاملی باشید که از طریق اون خودتون رو بسازید و بیابید تو آینه برای وجود همدیگه باشید و درش خودتون و همدیگه رو به بهترین صورت ممکن و شفافیت ممکن ببینید تو تشخیص بدید تو درست مثل اینکه یه آینه درشتی میگیرید که ببینید و مثلا صورتتون کجاش اشکال داره یا چی کار باید کرد، یا حتی پزشکی که میخواد دندان شما یا چشم شما رو ببینه دستگاهی به چشمش بزنید که بتونه دقیق تر ببینه، شما برای همین همچی کسی میشید. خب در اون صورت کمک میکنید که بتونید در اون مواردی که مهم هست عیب و ایراد رو پیدا کنید، اشکالات رو پیدا کنید. این اون چیزیست که میخوایم، تا اینکه درست برعکس ما چشممون رو ببندیم و در نتیجه به دنبال چیزی باشیم که فکر میکنیم هست یا در ذهن و تخیلمون داریم. به هر حال اگر دلتون میخواد تعجب نکنید، نه اینکه حالا برای باشه، اون گفتگویی که ما درباره چه عشق چه درباره ازدواج داشتیم اون روی هم 25 تا سخنرانی و میزگرد هست، یعنی 14 تا 11 تا هست. من فکر کنم تو 25 ساعت خیلی از این مسائل رو میشه با جوان‌ها در میون گذاشت و اونا رو ازش باخبر کرد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمام نام روش کرد. خواهش می‌کنم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
دکتر میناسیان و دکتر آکوپیان، دکترهای داروساز از دانشگاه USC با تخصص در بیماری‌های فشار خون و قند خون، آماده مشاوره دارویی با شما در دو منطقه می‌باشند. داروخانه رسیدا سینای سابق با شماره تلفن 818-708-CC و در داروخانه بل ایر در نورت هالیوود با شماره تلفن 818-765-1025 با سرویس دلیوری رایگان.
اطلاعیه دفتر خدماتی مهوش مازگانی، دفتر شمال کالیفرنیا، تحت نظر نازنین مازگانی آغاز به کار کرد. تلفن شمال کالیفرنیا 925-944-9008 925-944-9008.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام ادیاساده در خدمات بانکی و امور اخذ وام با کمال افتخار اعلام می نماید که این شرکت با دارا بودن اعتبار بانکی با موزنترین و معتبرترین بانک ها قادر است احتیاجات مالی خریداران املاک مسکونی، ساختمانی، تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اکوتی لاین آف کردیت و وام های دولتی SBA را رأساً تایید نموده و عرضه کننده بهترین نرخ روز در اسرع وقت باشد. شرکت مورگیج بنکرز با اطمینان کامل اعلام می‌دارد که این شرکت قادر است با امکانات وسیع و گسترده خود جوابگوی مشکلات شما در اخذ وام بوده و اخذ هر گونه وام را در تسخیر مهارت و تجربه خود دارد. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. تلفن 800-868-8000 و 310-472-5454. آدرس اینترنت www.mtgbankers.com.
Are you a professional doctor, attorney, or dentist? Are you a business owner who runs a retail establishment or restaurant? Do you offer a service, be it financial, medical, legal, automotive, or any other services? Are you self-employed? Well, no matter what your vocation or field of endeavor, 670 AM KIRN is making it easy for you to be known and expand your customer base in our new business directory. Combining the impact of 670 AM KIRN, which reaches tens of thousands of listeners each week, along with 670 AM KIRN's acclaimed website, 670 AM KIRN is now offering individuals and business listings in its business directory. For as little as $25 a month, you can promote your business to new customers. And if you have a website of your own, we can arrange for a direct link to your website from the 670 AM KIRN business directory. Think about it. For only pennies a day, you and your specialty or business can have maximum exposure to the Iranian American market. Please go to our website, 670amkirn.com, for full details and sign up for this unique and inexpensive pipeline to new business.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو با من هستید؟
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر. من مشکلی که دارم اینه که وقتی که مشکلی دارم، البته مشکلم بیشتر وقتی جسمیه، یعنی وقتی یه جایی از بدنم ناجور ناراحت میشه، درد دارم یا بیمار میشم در اون لحظه فکر میکنم سخت این بیماری تموم نمیشه، همینطور میمونه و بعد خیلی ناراحت میشم. یعنی اصلا در حالی که توی زندگی روزمره خیلی آدم فعالی هستم و خیلی امیدوارم، یعنی همیشه شعارم به من میگه
آخه این به فعالیت و امیدواری
تو اینا هست.
آخه این چه به فعالیت و امیدواری مرتبطه؟ شما یه آدمی هستید که واقع بینانه و عاقلانه با موضوع برخورد نمیکنید. شما معتقدید اگر دردی آمد این درد تا ابد میمونه. خب اینا مربوط به برداشتای کودکیست. به من بفرمایید در کودکی شما تقریبا چون چند خواهر برادر دارید؟
نه یه خواهر دارم که تقریبا یه چیزی حدود 12 سال از من بزرگتره. من خودم آخری هستم، یعنی بعد خب
به من بگید
که چطور
شده پدر مادر شما اینجوری زندگی کردن؟ یه بچه آوردن و 12 سال بعد یه بچه دیگه آوردن.
وسطش یه بچه اومده منتها از بین رفته بچه.
با یه وقت بازم حل نمی‌کنه.
یعنی قرار بود 4 تا بشیم که 2 تاشون از این دنیا رفتن. نه به دنیا.
خب بنابراین شما با مسئله مرگ و این گفتگوها تو خانتون روبرو بودید و پدر و مادر نگرانی داشتید.
بله مادرم هم افسردگی داشته.
خب بنابراین شما اون افسردگی و نگرانی است که اومدید موضوع رو گذاشتید روی مسئله درد و مرگ.
بله.
یعنی زمینه ذهنی شما هیچ ارتباطی به خوشبینی، اون خوشبینیتون هم نمایشی است برای که اینو پنهان کنید. شما آدم خوشبینی نمیتونید باشید. یعنی شما یه کسی هستید که سخت ترسیدید، آدمی که ترسیده میگه خدا انشالله نیست، انشالله نیست، انشالله نیست. بنابراین اون انشالله انشالله گفتن شما نشانه خوشبینیتون نیست. این وحشت واقعی است. یعنی شما به دلیل آنچه که الان اشاره فرمودید با توجه به فاصله سنیتون با خواهرتون و اون برداشت و بعدم مسئله افسردگی و احتمالاً استراب مادرتون، شما اون افسردگی استراب رو یا خفیفش رو دارید یا دارید، یا این رو مرتبط کردید، وسواسی پیدا کردید نسبت به مسئله درد و مرگ. یعنی یه تصویر و تصوری دارید که یه کسی دردش میگیره بعد میمیره. بنابراین مسئله این نیست که فکر میکنید درد ادامه پیدا میکنه، چون درد رو به مرگ مرتبط میکنید. مرگ رو هم مال آینده، پس درد ادامه میکنه وسط این دوتا نقطه. یعنی ذهنتون اینجوری از کودکی به این نچرسید. یعنی یه تصمیم کودکان است، یه نتیجه‌گیری کودکان است و به همین جهت است که قرار است که این خط ارتباطی رو در ذهنتون با گفتگو و واقع‌بینی بشکنید. جسارت منو حتما میبخشید، برای که چاره‌ای ندارم از نظر بحث بگم. یعنی شما اون حرفو به من زدید اگر تو دفتر من بودید و ما دو تایی نشسته بودیم و صحبت می‌کردیم، گفتم خب عقل ندارید. خیلی ساده، یعنی این بحث عقلی نیست دیگه. این مثل اینه که من بگم چون خورشید در اومده فکر کنم شاید اصلا غروب نکنه و بمونه تا 50 سال دیگه. خب هر کی برمیگره نگاه می‌کنه که این از کجا در اومد. و شما هم دقیقاً یه همچین مطلبی رو میگید که با اومدن درد میمونه. چرا میمونه؟ برای که شما درد رو با مرگ یکی کردید، ولی ذهنتون پذیرفته که همه آدما هر روز نمیمیرن و آدما مثلا 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال عمر میکنن میمیرن. بنابراین پس اون میمونه، پس چیزی که باقی مونه دردی است که بین این دو تا نقطه است. یعنی خط شما، ذهن شما یه خطی بین دو تا نقطه مهم زندگیتون کشیده. این کاری است که اصولا در آدمای وسواسی، در آدمایی که شکاکن پیدا میشه دیگه. یعنی اونا یه خطی رو بین یه چیزی میکشن. درست مثل این که فرض بفرمایید شما یه تلفنی دارید با هم میتونید تماس بگیرید، اما یه تلفن مخصوص دارید که مثلا از این اتاق به اون اتاق یا از این خونه به اون خونه است و در نتیجه هر وقت بخواید مستقیم میتونید این کارو بکنید. این چیزیه که امروز بچه‌ها هم به صورت‌های مختلف دارن یا به صورت اسباب بازیش هم هست. یا مثلا در حالی که ما یه تلفنی داریم به مرکزی، امروز برای افراد مسن اومدن دستگاهی درست کردن که بهشون وصله که اگر به زمین افتادند و نتونن بلند بشن به تلفن دسترس داشته باشن، اون دستگاه رو فشار بدن که اون مرکز خبر بشه. و البته چیز بسیار مفید و حتما لازمی هم است برای آدمایی که ممکنه در معرض چنین خطری باشن. خب در اینجا شما اومدید یه خط مستقیم برقرار کردید. این کاری است که ذهن اصولا انجام میده. یعنی روزی که سلولای مغزی تولید میشن، وقتی سلولای مغزی میرن سر جای خودشون قرار میگیرن، 15000 تا کانکشن یا ارتباط رو اولا با سلولای دیگه برقرار میکنن، بعدم از طریق مواد شیمیایی بار الکتریکی با همه سلولای مغز که 300 میلیارد ارتباط دارن، اما با 15000 تا رابطه خویشاوندی دارن. شما هم این رو در کودکی به دلیل تکرار نه موضوع، حرفش و نگرانیاش و گفتگوهای مربوط به اون در ذهنتون به وجود آوردید. بنابراین شما یه نتیجه تصمیم گرفتید. درست پس که من به شما اینو بگم که اگر یه آدمی رو از وسط دو نیم کنن چی میشه؟ شما میگین میمیره. خب این نتیجه گیری درسته، پس هر آدمی رو که نصفش کردن میمیره. شما فرضتون بر این است در کودکی که آدم سرش درد گرفت میمیره، دلش درد گرفت میمیره. حالا که بزرگ شدید متوجه شدید مردنه موضوعی نیست که مرتبط باشه به این درد، ولی فاصله که بهش دارید وسط شما درد پر کردید، نه ولی وسط شما بی دردی پر کنید. به همین جاست که اگر یه روانشناس پیدا کنید تو این زمینا با هم گفتگو کنید و اینا رو بیرون بریزید، شما رو آسوده میکنه و اون خوشبینی هم که میفرمایید یه مقدار به صورت واقع بینی در میاد. تا اینکه حالا که من از یه طرف معتقدم یا فکر کنم این آدم میمیره بعد نمرد، فکر نکنم حالا که میگم نمرد یا راجبه یکی دیگه میگم اینم نمیمیره خوشبینم، نه، من ممکنه اون یکی بمیره، برای که من واقعیت ها رو نمیدونم، من با واقعیت ها کاری ندارم.
بس مسائل جسمی اینجوری هم، من مثلا یه سردرد کوچولو میگیرم فکر میکنم این سردرد هیچ وقت تموم نمیشه، همیشه قراره بمونه.
بله.
ولی مشکلات زندگی یعنی کار و فعالیت خیلی چالش میکنم، یعنی قشنگ میرم دنبالش که مثلا حل بکنم و حلم میکنم، یعنی خیلی باش چالش میکنم.
حالا اونش
مسئله درسی هم همینطور بودم تو دانشگاه و اینا، خیلی خیلی موفق بودم.
نه شما اشکالی در میزان هوشتون و اون تواناییاتون نیست، ولی اینو به عنوان یه واقعیت بدید مثل آدمی میمونه. ببخشید مثلا شما رو 5 دفعه سگ گاز گرفته باشه، خب شما الان سگ ببینید چه حالی پیدا میکنید؟ خب وحشت میکنید دیگه. حتی اگر شما یه مرد 300 پوندی باشید، 7 فیت هم قدتون باشه، قهرمان فوتبال هم باشید، میلرزید. علت چیه که تو ذهنتون جا افتاده؟ شما این رو از کودکی تو ذهنتون به خاطر شرایط زندگی جا انداختید و این همون چیزیست که اگر ازش خلاص نشید اذیتتون میکنه. حالا چه هست و چگونگیش اون یه قصه دیگری، ولی چرایش کاملا مربوط به کودکیست و از جای دیگه نمیاد، برای که این استدلال یه استدلال واقع بینانه یا عاقلانه ای نیست و به همین جاست که باید یه فکری هم براش بکنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله من به دفترتون زنگ میزنم.
تمنا میکنم. خواهش
میکنم. خیلی ممنون از لطف کردید.
تمنا میکنم. بله ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
با من هستین؟
بله خواهش میکنم.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش میکنم.
من یه سوالی داشتم که راجع به دوست پیدا کردن هستش. می‌خواستم ببینم بهترین طریقی که من یک آدم میتونه دوست خوب پیدا کنه یا رابطه دوستانه با دیگران برقرار کنه چی میتونه باشه؟
اینقدر جوابش ساده است که خودش باید آدم خوبی باشه و مردم و خودش رو خوب بدونه و دوست داشته باشه تا بتونه دوست خوبی باشه.
خب اگه آدم خودش آدم خوبی باشه و با مردم هم خوش رفتاری کنه ولی نتونه اون رابطه رو،
اصلا هم چیزی ممکن نیست. مثل اینکه شما نه عزیز، نه ببینید همینجاست که گرفتاری است. ببینید شما روزی دوست پیدا میکنید که کسی هستید که به خودتون مطمئنید، خودتون رو دوست دارید، دیگران رو دوست دارید، رابطه رو دوست دارید. بنابراین ممکنه برید سراغ یک کسی، اون آدم مناسب شما نباشه، شما مناسب اون نباشید. ممکنه که دوست خوبی برای شما بعداً به دلایل تغییراتی در شما یهو پیدا میشه نباشه، ولی در حالت عادی همچین اتفاقی نمیفته. درست مثل که شما بگید ممکنه که مثلا این دفعه فردا هیچ کسی از هیچ مغازه‌ای خرید نکنم، چیزی ممکن نیست. به هر حال مردم احتیاج دارن، اونا هم هستن. نتیجتاً برخلاف تصورمون ما دو تا اشکال داریم، یا خودمون رو دوست نداریم، خودمون خوب نیستیم و دیگران رو دوست نداریم و دیگران رو خوب نمیدونیم، یا ما انتظارمون از دوستی چیز دیگه است. به دلیل مثلا فرض بفرمایید که من فرزند اول خانواده هستم، فکر کنم دوست یعنی نوکر من که من فرمان بدم عمل کنه، یا من چون فرزند آخر خانواده هستم فکر کنم دوست یعنی کسی که فقط مواظب من باشه. شما الان بچه چند رو؟
من بچه آخر هستم، دو تا خواهر بزرگتر از خودم دارم.
خلاص که اونا فاصله شون چقدره با شما؟
فاصله شون با من یکیشون 6 سال و یکیشون 5 سال.
اوکی. بنابراین شما با توجه به فاصله میدونین اسباب بازی کامل اونا بودید. شما اصولا یه خطری که دارین است که اصلا دوست رو با همبازی اشتباه میکنید. این اولینش. دوم، دوست برای شما کسی است که مواظب و مراقب شما باشه. حالا به من بگید که کجا فکر میکنید که کوششی کردید که دوست پیدا کنید نشد، یا چگونه یه دوستی که شما فکر میکردید خوبه نتونستید نگرش دارید؟
آقای دکتر من تو هر سیچویشنی که باشم، یعنی هر گروه جدید، اولا که دوست دارم دوست دختر داشته باشم چون میدونم که دخترها به هم نزدیکتر میتونن باشن، ولی هیچ وقت نتونستم یه رابطه صمیمانه رو با یه دختر برقرار کنم. دوست پسر داشتم ولی الان تمایه
نه اونو دوست پسر رو بذارید کنار، دوست دختر رو چرا فکر کنید مثلا یه موردش نتونستید مقصودتون چیه؟
فکر میکنم که موقعی که با یکی حتی میرم مثلا طرف یکی، احساس میکنم که اونا دوست ندارن، که یعنی این احساس منه و میدونم که احساس اشتباهیه. شاید به قول شما من خودم این احساس رو میکنم، ولی احساس میکنم که من آدم جالبی نیستم که کسی بخواد مثلا بیاد با من هنگ اوت کنه، برای همین همیشه کناره گیری میکنم.
نه ببینید، خب ببینید عزیز، الان شما دو تا دست رو کردید. اول یادتونه گفتید من خوبم دنبال دوستم، هیچ کنم
من خودم احساس خوب بودن رو درتون میبینم و اگرم با یکی دوست بشم دوست دارم که مثلا هر کاری که از دستم بر بیاد برای اون آدم انجام
نه حالا اون بازی بحث دیگه. ببینید شما الان همینجا حرفتون این است که من فکر میکنم برای آدمای دیگه جالب نیستم. برداشت شما به دلیل فرزند آخرینه، یادتونه شما وقتی فرزند آخرین همه با شما چجوری رفتار میکنن، هر کی شما رو میبینه قش میکنه براتون و شما حالا انتظار دارید که آدمای دیگه قش کنه، بعد میبینید طرف اصلا قش که نمیکنه، هیچ وقتی شما رو میبینه از وحشت قش میکنه. بنابراین دیگه با یه چنین حالتی شما میگید این که پس اون نیست. یعنی ببینید دقیقاً اون برداشت شماست. یا نکته دومی که مثلا اشاره کردید بلاف رسید به این که من براشون همه کاری میکنم، چون شما مفهوم دوستیتون همین بوده، یعنی دو تا خواهری بوده که برای شما همه کار میکردن، پس شما با این همه کارو بکنید. ولی این اصلا مسئله دوستی نیست، مسئله این است که اگر شما بگید در یه شرایطی او قرار میگیره بله، ولی شما قرار نیست برای دیگری کار بکنید.
آقای دکتر من همسن و سالای خودم میبینم دخترا با هم مثلا حتی گروه دوستن و من اتفاقا چند وقت پیش یه همچین اتفاقی برام افتاد که رفتم حتی توی یه گروهی که دخترم بود ولی با هیچ کدومش نتونستم اون رابطه‌ای که باید که ادامه پیدا کنه برقرار کنم.
مقصود چیه نتونستی عزیز؟
نتونستم اینه که شایدم نکردم، نمیدونم.
ببین اول پس نکردی.
اصلا کلا رابطه برقرار کردن رو انگار یاد نگرفتم، بلد نیستم.
خب حالا پس ببین اصلا موضوع چیز دیگه شد. مثلا چه کاری رو باید میکردی از نظر خودت و نکردی؟
از نظر خودم میرفتم جلو، حتی باشون صحبت کردم ولی نمیدونم شاید دوستا با هم شماره رد و بدل میکنن یا با هم قرار بعدی میذارن، اصلا نمیدونم باید چی کار بکنم.
شما چند سالتونه؟
من 25.
خب شما مثلا 5 سال قبل هم همین جوری بودی؟
همین جوری، من از اولش همین جوری بودم.
خب آخه از اول یعنی همیشه مسئله داشتن و نگه داشتن دوست رو داشتید.
بله.
برای که انتظار داشت. نه حالا اگر اون دوتا به جای خواهر برادر بودن اونقدر مشکل نداشتید.
یعنی
شما چون الان اون دوتا دختر بودن مفهومت، ببینید مفهوم دوستی و خواهرینه. حتی به شما یه هشدار میخوام بدم، تعجب نکنید شما فقط شوهری رو بعدن فکر کنید دوستتون داره و باش رابطه خواهید داشت که این دوتا خواهرتون عمل کنید. برای که فاصله سنی شما 5-6 ساله، شما عجیب اسباب بازی اونا بودید و اصلا موضوع بازی اونا بودید و تا زمانی که اومدید به خودتون به جنبید، شما یه جوری در ارتباط انسانی، فکر کنید این ارتباط انسانیست، ارتباط دو تا خواهری که از شما 5-6 سال بزرگترن با شما، حتی نوع دعوا و اختلافا، و الان از همه اون انتظار دارید و باید بدونید که اون یه رابطه کودکانه در خانواده شما بود، هیچ ارتباطی به رابطه دوستی شما، همکاری شما و ازدواج شما نداره.
کاری انجام بدم که بتونم این مشکل از بین ببرم.
نه ببینید عزیز، اولین مسئله این است که یه مقداری شناخت بیشتر و بهتری از خودتون پیدا کنید.
بس.
یعنی فرض کنید الان که من توجهتون رو جلب کردم، شما مثلا با به یاد آوردن خاطرات یا مسائلی از این قبیل کمک میکنه. یعنی اول یه مقداری خودتون رو بشناسید، یعنی انسان میشید و خودتون میشید. دوم وقتی متوجه شدید که من کاری نمیخوام بکنم، کسی هم کاری علیه من نمیکنه، پس من الان رفتم توی مهمونی، 4 تا دختر خانم هم هستن، دلم هم میخواد با چند نفر دوست بشم، پس میرم باشون صحبت میکنم. بعدم مثلا من در دادن شما تلفن ناراحتم، چش کار دارم شما تلفن بده، میدم شما تلفن. بعدم دعوتشون میکنم، خب دعوتشون میکنم، اصلا دعوتشون هم میکنم یا میرم باشون بیرون و داوطلب میشم که $5 یا $20 پول فرض کنید نوشیدنیشون یا غذاشون هم بدم، چه اهمیتی داره؟ من برام دوست $20,000 میارزه و رفع تنهایی و مسائل مشکلات منو میکنه، پس این چیزی نیست که حتی قدم اولو چرا من بر ندارم، چرا راحت و آسوده نباشم، چرا نشون ندم که علاقه‌مندم، به دلم میخواد باشون دوست باشم و رابطه‌مو بیشتر و عمیق‌تر کنم. بنابراین و اگر مثلا دیدید موانعی اومد که نه ممکنه پر رو بشن، مثلا یا اومد که تو چرا برای اونا بکنیم، از کجایی که اونا بخوان با تو دوست بشن، جلو خودتون بایستید، یعنی واقع بینانه عاقلانه با خودتون بحث بکنید، چون مشکلی که شما دارید هیچ کس شما رو آسیب نمیزنه، اون به اصطلاح مکالمه درونی شماست که شما رو نگه میداره. یعنی یه آدم دیگه کنار شما نشسته هی حرفایی میزنه که بشین، دیدی بهت نخندید، دو دفعه رفتی دیگه بس دیگه، چند دفعه وقت فقط مننت میکشی نه بشین، نه اینه که ولش کن، اصلا ببین یه ذره جلفم هست تو، مثلا اصلا مادر پدر تو ببینن میگن این کی انتخاب کردی، حالا بعد از این مدت رفتی این انتخاب، یعنی اینا اون مکانیزمای ذهنی است که شما باید محکم جلوش بگیرید. اصلا تمام گفتگوی من و شما با خودمونه که ما رو تصحیح میکنه و و الا دیگران که ما رو اونقدر نمیتونن در بزرگسالی تصدیق کنن. من قراره با خودم صمیمانه و صادقانه صحبت کنم، خودم تصدیق کنم. ما 5 دقیقه پیام داریم، اگه دلت میخواد صبر کن پیام ها رو بشنویم با هم بیشتر صحبت کنیم. شور ازم خواهش کنم. شنگان عجمن با ما باش.
بوس بوس بوس، ایرانی رو ببوس.
من با همسرم از طریق kisspersian.com آشنا شدم.
بوس بوس بوس، ایرانی رو ببوس.
منو نام زدم، همدیگر رو روی سایت kisspersian.com پیدا کردیم.
شما هم نیمه بهتر خودتون رو در سایت رایگان و مطمئن kisspersian.com جستجو کنید. بوس بوس بوس، ایرانی رو ببوس. kisspersian.com.
پرژیانز آرت. قابل توجه کانترکتورها، دکوراتورها، گلاسشاپ یا بهتره بگم همه، چرا که هنر دستی ما طراحی با سمپلاست بر روی انواع شیشه، آینه و شاور داره. طرح‌های زیبایی چون مینیاتور، گل مرغ، پیچک، انواع منظره، لوگو و یا هر طرحی که خودتون بخواید. تجسم کنید ما میتونیم زیباترین طرح‌ها رو روی شیشه و آینه طراحی کنیم و با نصب لایت اون رو به تابلوی زیبا و درخشان تبدیل کنیم. در ضمن کارمون محدود به منازل نیست، در رستوران هم میتونه باشه، قنادی، سوپرمارکت، حتی آفیس. در صورت نیاز و اطلاعات بیشتر لطفا با شماره تلفن 818 921 2370، ببخشید آرومتر بگم، چشم، 818 921 2370 تماس بگیرید. من افهمی هستم، امیدوارم بتونم کار زیبایی براتون انجام بدم. پرژیانز آرت.
مطب‌های دکتر شاپرک کمری، متخصص بیماری‌های داخلی و رفع موهای ناخواسته بدن، اکنون به نام سولارس لیزر اینستیتیوت به شما معرفی می‌شود. هم اکنون در سولارس لیزر اینستیتیوت هستیم و با یکی از مراجعین دکتر کمری گفتگو می‌کنیم. خانم، ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردید؟
راستش مدتی بود به فکر رفع موهای بدنم با استفاده از لیزر بودم. خیلی هم تحقیق و جستجو کردم. میدونین که مراکز متعددی برای این کار وجود داره، اما من هیچ کدوم رو به مهارت و آگاهی این مرکز ندیدم. از نتایج لیزر تراپی و قیمت‌های مناسبشون هم من هم خواهرم خیلی راضی هستیم.
سولارس لیزر اینستیتیوت در طول ماه عشاق برای هر دو نفری که با هم برای اولین ویزیت مراجعه کنند مبلغ $260 تخفیف در نظر گرفته. ضمناً هنوز هم می توانید از پکیج های $500 به قیمت فقط $99 بهره مند شوید. تلفن 310-444-2801، 310-444-2801.
رستوران شیرین در بودلن هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353، 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کنوگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353، 818-887-6353.
شرزا جون، یه وکیل با تجربه میتونی به هم معرفی کنی؟
یکی از بهترین وکیلای لس آنجلس هستی تا جون، دکتر الکساندر اسکندری، وکیل دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. تلفنشون هم هست 310-492-2000.
آیا می دانستید که در لس آنجلس در هر ساعت 23 سگ و گربه معدوم می شوند؟ بدین ترتیب روزی 547 و سالی 200,000 سگ و گربه فقط در لس آنجلس و جمعاً سالی 2.5 میلیون سگ و گربه در سراسر کشور به خاطر بی سرپرست بودن از میان برده می شوند. پذیرفتن حیوانات خانگی نه تنها آنها را از مرگ می رهاند، بلکه زندگی شما را از محبت بی قید و شرط آنان سرشار می کند. از تارنمای www.pets90210.org دیدن کنید و با پذیرفتن یک حیوان خانگی او را از مرگ برهانید. برای کنترل جمعیت حیوانات خانگی حتما آنها را عقیم کنید تا از کشتار بیهوده این موجودات بیگناه جلوگیری کرده باشید. از تارنمای www.pets90210.org pets90210.org دیدن کنید و جان یک حیوان خانگی را نجات دهید. www.pets90210.org.
Listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، پس من اون چیزایی که از حرفای شما دستگیرم شد اینه که آدم باید با صدای درونی خودش مبارزه کنه و اینکه بتونه تا اینکه بتونه بره با یکی رابطه برقرار کنه.
ببین از این...
راحت باشه.
نه بذار من این به تو بگم. ببین من و شما از کودکی یه موجودی هستیم که داریم رشد میکنیم و این موجود داره حس میکنه دنیا رو، احساس میکنه دنیا رو، با دنیا ارتباط داره، بازی میکنه، حرکت میکنه، جنب و جوش داره. از یه طرف از حدود 8 ماهگی ما سر کله یک کسی که میتونه اسمش اصلا طبیعت باشه، نیچر، که واقعیت هست و من شما میگه جهان چجوری کار میکنه، میاد اونجا و درست مثل آدمی که چراغ قرمز و سبز میکنه هی به من شما اطلاعات رو میده. ولی از همون کودکی به دلیل اینکه ما در ارتباط با دیگران هستیم، همه ی آدمای دیگه صداشون هم و خودشون هم میان یه جای دیگه ما میگیرن میشنن. بنابراین به یک اعتبار من شما 3 آدمیم. یعنی هر آدمی رو که شما میبینید 3 آدمه. یکی اون آدمی است که خودشه، یکی آدمی است که از بیرون واقعیت‌ها هی آمده جلوش و بهش اطلاعاتو داده که آره برخی از وقت ما نادیده میگیریمش، این تیک کوچولو و کم و بی‌اعتنا هستیم نسبت بهش، یه ذره بهش توجه بسیاری کردن هست که اون رو به عنوان ادالت یا بالغ میشناسیم، یا اون کسی است که واقعیت رو و حقیقت رو و جهان رو و قانون رو به من و شما همیشه گوش زد میکنه که نمیتونی دوشنبه بری اونجا، امروز 3 شنبه است، 2 شنبه دیروز بود و در نتیجه خواسته من رو که میگم ای وای پس دیروز بود، حیف، اون رو به من خبرش رو میده، بعد حال من که دلم سوخته که 2 شنبه امروز نیست یا 1 شنبه نیست که من بتونم برم، امروز 3 شنبه است که 2 شنبه رو پشت سر گذاشتم یا 4 شنبه است که پشت سر گذاشتم، این به من اون خبر میده. اما من و تو همیشه یک کسی رو از کودکی داریم که اونجاست. این دو تا موجود میتونه باشه یا میتونه تبدیل بشه به یه سگ بسیار یا یه گرگ خونخوار هار گرسنه خشمگینی که معمولا همه چیزو پاره میکنه و میدره، یا میتونه تبدیل بشه به یه سگ کوچولویی که در حالی که بعضی وقت ممکنه گاز بگیره ولی بیشتر اوقات نوازش میکنه، لیس میزنه، ما رو به نوعی کمک میکنه. این اون صداییست که تو وجود همه ماست، یعنی یه اینر وایس رو ما داریم و به همین جهت است که تمام مسئله زندگی این است که اینو تبدیل به یک گرگ خونخوار نکنیم، چون اگر تبدیل به گرگ خونخوارش کردیم ما و دیگران رو بالاخره پاره پاره میکنیم، بلکه اینو تبدیلش بکنیم نه حتی به یه سگی که برخی از وقت بگیره و بکنه و گاز بگیره، بلکه به یه موجودی که فقط خبر بده. یعنی همون کاری که شما تو اتومبیلتون اومدن کردن، وقتی کمربندتون نمی‌بندید چراغی قرمز میشه یا یه صدای کوچک زنگی میاد، نه اینکه اون کمربند به گردن شما بسته بشه شما رو خفه کنه. در نتیجه من شما با توجه به شرایط زندگی که روش میکنی، وقتی شما میرسید به 25 سالگی شما هر جا میرید با 3 آدم میرید. یکی اون کودکیست که میخواد بگه و بخنده و کفششو در بیاره و الان بره سر میز غذا و همین الان یه چیزی بخوره و اون واقعیتی که به شما میگه نه الان وقت شام نیست، الان نمیتونی این کارو بکنی، بنابراین صبر کن، اصلا غذا رو نیاوردن. ولی در این حال پدر میتونه از اونجا بیاد که تو میخوای آبروی منو ببری، تو میخوای نشون بدی که اینقدر بی‌تربیتی، تو میخوای نشون بدی که اینقدر گرسنه‌ای، تو میخوای نشون بدی که به خاطر قضا اومدی خاک تو سرت، برو اونجا بگیر بش. و بنابراین من میرم خیلی مؤدب میشینم و بنابراین وقتی میبینم یه عده‌ای مثل مهمونی که من تو همین هفته بودم وقتی که شام هنوز نداده بودم ولی شیرینی ها رو اومدن چیدن، یه در رفتن سراغ شیرینی از جمله خود من و بعد مامورین اومدن جلو بقیه رو گرفتن، ولی خب ما شیرینی ها رو برداشته بودیم، البته آخر کارم کم نیومد که باعث نگرانی بشه، ولی شما خیلی راحت اون چیزی که منو به حرکت انداخت واقعیتی بود که یعنی کودک من بود که بگفت برو بخور، واقعیتی بود که خب گشتن اینجا که بخوری، برم از راه دور ندیدم، من فکر کردم شاید یه اردوبریه، من قدم گرسنه بودم رفتم اونجا، خوشبختانه اون پدرم اون سگه و گرگرم ندارم که بزنه تو سرم، رفتم برای شما اونم نشستم، بعدم اونا نگذاشتن اونجا موند. حالا شما فکر بکنید اولا یه کسانی بودن که با اون گرگر رو داشتن، اصلا ممکن بود به ما یه جوری نگاه کنن که خجالت بکشه چه کموهای بدبخت گرسنه بشینید. حالا وقت این نیست، آخه فهمتون که آدم اول غذا میخوره بعد دسر میخوره، و خیلی هم میتونستن جدی باشن، و این همون چیزیست که شما میدین نگاه تحقیرآمیز یه آدم است به کارهایی که شما میکنید. یه ده میتونستن بکنن که خب حالا گرسنش بود رفت گر فرقش چیه، بله واره کی گفته که من اول آدم باید غذا بخوره بعد دسر، آدم هایی هستن که اول دسر رو میخورن بعد غذا میخورن، و این قاعده رو ما پذیرفتیم. حالا ممکن دلایل کم پزشکی هم یا اشتهایی هم داشته باشه، ولی اینقدر موضوع مهمی نیست، برام به هر حال فکر کردم که به این زودی که شام نمیدن پس برن چیزی بخورن. اما یه آدم که کودکی داشتن ای بسا در حالی که پدر گردن کوفتشن هرس بخورن، خوش به حالتون خوبه، والا به خدا چه پررون اینا، رفتن برداشتن خوردن، من جرئت نمیکنم برم، حتی ممکنه میگن یک کم برای من بیار، یا وقتی که شما من اینجا گذاشتید اگر زیاد آوردید اگه بهشون تعارف کردید حداقل میخورن، چون کودکه میگه بخور، اما اون چیزی که به عنوان به نظر من پدر هست یا پرنت هست یا والد هست، اون چیزی که دائما میگه نه نه، به اونا میگه نه. تازه ممکنه وقتی هم شما میگید بفرمایید حالا من زیاد آوردم بردارید، میگه نه متشکرم الان میل ندارم، ولی کودکش از اونجا تو دلش به دروغگو تو که داری میترسی فقط آبرود بره، بله خب نمیخوای شیرینی که این برداشته تو بخوری، بله شاید فکر میکنی بری اونجا شیرینی بهتر خودت انتخاب کنی تا اینکه اینا رو بخوری، اصلا فکر میکنی که میگه شاید شامو بیارن، یه ذره حال صبر میکنم ای شامو آوردن بیخودی اشتهامو چرا خراب کنم. ببینید ما دائما این گفتگو رو با خودمون داریم دیگه، شما این مکالمه درونیتون خرابه، این مکالمه درونی چند تا اشکال داره، یک کودکی شما رو با یه مقدار ویژگی‌های خاص برده که احتمالاً به درد روابط امروزه یا نمیخوره یا خودتون فکر کنید، دوم واقعیت یا به صورت خودشو نشون داده که اصلا واقعیت نیست یا به اندازه کافی نمیتونه به شما گزارش واقعیت بده، اما اصلا بدتر بر اساس حرفایی که خودتون به من زدید، چون اول شعار پدری دادید که من خوبم و دوست دارم و چنین و چنان، اون پدری اونجا نشسته که حرفش اینه که دوست خیلی مهمه، مواظب انتخابت باید باشی، منت هم نباید بکشی، بعدم معلوم نیست که اونا چی کار میخوان بکنن، پس صبر کن، پس حالا نه، حالا حرف زیادی نزن، نه فعلا امروز با اینا قرار نگذار، دعوتت کردن نرو، تو اصلا اینا رو نمیشناسی، چجوری میخوای بری خونشون؟ یعنی دائما شروع میکنه به یه سری پیام ها دادن، روزی که اینا چه اون قسمت بالغ و چه اون قسمت پدر نتونن هارمونی و هماهنگی لازم رو با واقعیات و هدفهای شما داشته باشن و یا کودک شما مجروح و آسیب دیده باشه، این مجموعه همیشه کارا رو خراب میکنه، یعنی حالا یا کودک کارو خراب میکنه یا پدر خراب کنه، معمولا بالغ این کارو نمیکنه، بالغ فقط چون میتونه ضعیف و کوچک باشه جایی و حقی نداشته باشه، مثل یه آدمی میمونه که عقل یا واقع بینی یه آدم 5 ساله رو داره در حالی که 30 سالشه، ولی اگر اون بالغه به اندازه من 25 ساله رشد پیدا کرده باشه حداقل اون میتونه مقدار اداره کننده این گفتگو باشه و به عنوان مسئول و تصمیم گیری نهایی چون او هست عمل بکنه، ولی اگر پدر او را کنار زد یا تو سرش زد و گفت نه این ما ایرانی هستیم، این نشانه بی ادبیه، حالا یه روزم شام دیر خوردی خوردی، حالا گرسنه بودی بودی، من یادم میمیره از گرسنگی، یه همچی آبروریزی رو توی همچی جمعی تو برای چی میکنی؟ خب اون بالغ یا ادالت منم ساکت میشه، بعدم کودکم که اصلا جا میزنه به پیامی که به بالغ میده که مثلا نمیخوام مثلا گروپ مثلا شیرین نمیخوام مثلا نمیخوام شیرین بخورم، مثلا تصمیم میخوام صبر کنم اصلا میخوام سالاد امشب بخورم، نمیخوام وزنمو اضافه کنم، یه هفته دیگه یه مهمونی دیگه است، نمیخوام نتونم اون لباسمو بپوشم، نه اصلا مثلا اصلا هیچ چی نمیخورم. یعنی این گفتگوی درونی است که ماها برخی از اوقات بهش واقف نیستیم، و وقتی که بشناسیم این سه عنصر وجودیمون رو و بدونیم که کدامشون چه نقشی دارن، و اون شناختی که به شما گفتم همینه، من کلاس تشکیل و تغییر شخصیتم تمام کوشش من این است که این اجزای سگانه رو در مکالمات دائمی که با خودمون داریم اونا رو به یه نوعی به حساب بیاریم و بدونیم که ما هر چیزی که در مقابل اون میاد سه تا نظر متفاوت تو وجود ما بلافاصله خودشو نشون میده. ولی از اونجایی که یکی از اینا همیشه در صحنه هست و کنترل رو به دست میگیره، مهم این است که شما کیو میفرستید بیرون. کودکو میفرستید بره شیرینی رو برداره، بالغو میفرستید خیلی حساب شده عمل کنه، حتی بذاره یکی دیگه بره او بیاد بشینه بدون اینکه معلوم باشه شیرینی اون یکی دیگه رو بخوره. پدری رو بهش توجه میکنید که اصلا میگه نزدیک اونا نشو، حتی از اون ور نرو، چون یه دفعه فکر میکنن که تو هم داری میری شیرینی برداری، یا حتی اصلا دهن تو حرکت نده برای که فکر کنن شاید اون شیرینی رو داری میخوری نه چیزی که خودت داشتی. یعنی این همون بازی است که شما میبینید آدما بعضی وقت توی مهمونی 3 ساعته میشینن و تمام مدت این ستا دارن با هم دعوا میکنن و در نتیجه هر چند وقت یکیشون از صحنه میره بیرون، یکی دیگه زورش بیشتر میشه، یکی میاد یه کاری میکنه، یکی دیگه خرابش میکنه و آخر کار من خسته و فرسوده از اونجا میام بیرون، برای که جدال دائمی ذهنی من با این ستا جنبه وجودی من بوده. نتیجتا شما اگر یه شناخت بیشتر و بهتری از خودتون پیدا کنید و بدونید کدومی که از اینا از خط خارج شدن، کودکی چقدر مجروحه، کودکی چقدر چیزایی رو میخواد که اصلا دیگه در دنیای امروز نمیتونه به این راحتی بخواد. ببخشید
حرفتون رو قطع میکنم، ولی آدم چجوری میتونه اینو بشناسه؟ چجوری من میتونم اینو پیدا بکنم؟
خیلی ساده است، وقتی شما به خودتون نگاه میکنید، حرفا رو میتونید در مقابل خودتون بحث بکنید. شما خیلی زود متوجه این جنبه‌های سگانه میشید. ببینید شما وقتی از در مهمونی میایید تو، بنده بهتون نگاه کنم میتونم بگم با کدوم اومدیم. شما یه موقعی با کودک میاد کاملا از راه و رفتن و حرکتتون و حرکت یعنی تغییرات
بسیار آدم با کودکش بره فکر.
نه نه ببینید باسم ببین الان کودکتون زد بالا برای که این سوال شما قراره رو خط رادیو ذره والغانه باشه.
درست
میدونید چون با واقعیت کار داره، بنابراین اینو داشتم عرض کنم. آدمی است با کودکش میپره جلو میاد جلو، یا آدمی است که نه بالغ میاد میبینید اوضاع چه خبره، الان همه دارن به حرف یکی گوش میدن پس ساکت میشینه. ببینید شما توی مهمونی های ایرانی یه چیز بسیار عجیب و غریب میبینید، یه بحث جدی مهمی مطرحه، یه دفعه یک نفر با سینی چای میاد و جلو همون آدم و بقیه آدما میگیره میره و بلند بلند هم حالا اصرار به خوردن چای داره. علاج جمعیست که در اینجا شما با یه آدمی روبرو هستید که ترکیب کودکانهی که میخواد نمایش بده همراه با فرمان پدرانهی که از مهمان مواظبت و مراقبت کن او رو از واقعیت دور میکنه، که الان یه بحث جدی چای بزن اون وسط که خواست بر میداره و اصلا فیلن وقتی آوردن چای نبود. اینا اون چیزهاییست که شما حتی به صورت ساده توی گفتگوی عادی و توی روابط محدود چند نفر هم میتونید ببینید. علت هم این است که ما گفتم یک نفر نیستیم، سه نفری هستیم که میایم در صحنه و اگر یه مقداری توجه کنیم به کارهایی که میکنیم میتونیم بفهمیم چه است. یعنی الان اگر شما همین صحبت خودتون با من بیا تجزیه و تحلیل کنیم میفهمید که کجا کودک اومد حرف زد، کجا بالغ آمد، کجا پدر آمد. حتی جمله های شما وقتی صحبت میکنید میشه فهمید دوستانی که روی خط رادیو تشریف میارن برخی از وقت با کودک میان جلو، برخی از وقت با پدر میان جلو، برخی از وقت با بالغ میان جلو. شما هر جایی که میرید میشه اینو بیش از همه شما توی پیست رقصا میتونید ببینید. من وقتی توی عروسی و مهمونی ها رقص دوستان رو میبینم، میبینم برخی کودکانه میرقصن. یعنی کودکانه میرقصن چگونه است؟ میخوان یه نمایشی بدن و هر چی هست و نیست رو حرکت بدن و پایین ببرند و بالا ببرند و یه جور حرفشون هست که منو نگاه کن، منو ببین، ببین اینو، اینم ببین، اینم بلدم، اونم بلدم، اینم نگاه کن، اینجوری هم ببین. و شما یه کوشش کودکانه رو میبینید. در این حال یه آدمی است که رقص رو به عنوان یه حرکت مناسب موزون زیبا همراه با یه نوع احساس خوب و در ارتباط با شرایطی که داره داره انجام میده و بنابراین یه کسی است که داره در حیرت میرخصه، مثل آدمی است که داره کارشو میکنه، و یه کسی است که مثل پدره که حالا میتونه اصلا عصبانی باشه یا به گونه‌ای حرکت بکنه که پاها رو محکم میزنه، دستا رو یه جوری بالا میبره، حرکتی که داره اگر مرده به صورتی حرکت میکنه که مثل کسی است که یه مالکیتی داره و یه تریتوری و یه حد و مرزی داره که آدم ها رو پس میزنه، نوع حتی حرکتش مشخصه، یا درست حالت پدری رو داره که وانمود میکنه که من میدونم بلد نیستم ولی باید اینجوری خودم رو تکون بدم، که شما میبینید برخی از وقت حالت حتی زننده ای هم پیدا میکنه ولی فرد فکر میکنه که باید مثلا مجلس رو شاد کنه و یا نشون بده از این عروسی چقدر خوشحاله، برای که حالا که دعوتش کردن، از دعوت شدنی که بهش افتخاری دادن که اون حالت پدریشه، حالا که آمده با یک حرکت اینگونه، اونم مثلا وقتی که صاحبان مراسم رو میبینه با نشون دادنش خواهد بگه ما رو بی خودی دعوت نکردیم و ما هم در جشن و شادی شما شریکیم، حتی ببینید که خودمونم اینجوری تکون میدیم، در حالی که ابدا مایه هنری نداره و اصلا برای خودش نمیرقصه و اصلا با خودش نیست، مسئله زیبایی رو نمیفهمه و مسئله هنر و موسیقی رو و رقصی که یه هارمونی و هماهنگی بین ذهن و بدن هست رو متوجه نیست و بنابراین یه کارایی میکنه که برخی از وقت انسان میمونه که چه خبره و این چه پیامی رو داره، با کی صحبت میکنه، و یا مثلا فرض بفرمایید این رو در ارتباط با کسی که داره باش میرقصه انجام میده، یا کاملا نسبت به او بی‌اعتناست، یا فقط او یه وسیله است برای که این بتونه خودش رو نشون بده و نمایش بده. اینو به این دلیل عرض کنم که روزی که من و شما یه همچی آگاهی هایی پیدا کنیم، یه مقداری شناخت بیشتری از خودمون پیدا کنیم، توانایی رو داریم که اصلا کجای کار من گیره. یعنی همونطور که شما دیدید ای مطلب رو بشنوید، که البته بازپخشی نداریم، ولی به هر حال اگر به طریقی بتونید به یاد بیارید، شما خواهید دید که شما صحبت اولتون یا اصلا گفتگوتون یا بحثی که من با شما داشتم بعد از مثلا یکی دو دقیقه تا حدودی معلوم بود یا برای من مشخص بود که احتمالاً شما از کجا میاد و چرا به اینجا رسیدید، و با وجودی که اشتیاقی برای دوستی دارید، هیچ خطر و ضرری هم نداره، هیچ دلیلی هم نداره که آدما با شما دوست نشن، شما دوست نداشته باشید، چرا موفق نمیشید؟ برای اینکه اجزای درونی شما، اون جنبه های سگانه وجود شما برای یه چنین کاری آماده نیست. یعنی خودتون رو نمیدونید، دقیقا نمیشناسید، نمیدونید چی میخواید، به دنبال چی هستید، و این انتظاری که شما دارید از خودتون و دیگران چند روزه واقع بینانه است و عملی است. بنابراین اگر برید تو چارچوب اینکه خودتون رو بشناسید، چون با خودشناسی خودتون رو دوست خواهید داشت، حالا میتونید هم دیگران رو بشناسید، برای که خودتون رو میشناسید دیگران هم یه مقداری شبیه مانند شما هستن، در حالی که اگر شما خودتون نمیشناسید دیگری رو چطور میتونید بشناسید؟ و چون خودتون رو میشناسید و دوست دارید، دیگران رو هم از طریق شناختن و یا بودنشون میتونید دوست داشته باشید. وقتی این دو تا حالت پیدا بشه، حالا اگر وقتتون و شرایطتون و راهتون و هدف ها و علاقاتون مشترک باشه، میتونید با هم دوست باشید، اگرم نه دو تا آدمی هستید که یکی میره به شرق یکی میره به غرب، از هم خداحافظی میکنید میره دنبال کارتون. ولی این مسئله نیست که قرار چیز رو راجبش بدونید، تنها چیزی که باید بدونید دو چیزه: خودتون رو بشناسید که با اون خودتون رو دوست خواهید داشت، و بعدم بدونید که از طریق ایجاد ارتباط در این خودشناسی و دوستی به خودتون و دیگران میتونید کمک کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مرسی از خواهش میکنم، خداحافظ. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
لحظات نگرانی و استراب در امور تصادفات به یک وکیل زبردست، ماهر و شناخته شده نیاز است. دفاتر قانونی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات، شرمن اوکس، سنچری سیتی، اورنج کانتی. 1-888-97-97-97-9.
تضمین حقوق قانونی شما با یک وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. تلفن رایگان 1-888-97-97-97-9.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-888-97-97-97-9.
آفرین به سلیقت، چقدر پرده هاتون خوشگله. مرسی، ولی راستش باید به شانگلزار مدیر دکور اند دیزاین تبریک بگی. با شانگلزار که تماس گرفتم، اومد خونم، مجانن مشورت کرد و چون میدونست روی کیفیت خیلی حساسم، بهترین پارچه های مدل ایتالیایی و فرانسوی رو برام فراهم کرد. کرکره‌های حصیری توی آشپزخونه و کرکره‌های چوبی توی اتاق خواب با پرده‌های خونه رو همه رو مجانن نصب کرد. بعد چون همه رو با قیمت عمده فروشی حساب کرد، واسه بخوای دیگه روم نشد باش چونه بزنم.
شان گلزار مدیر شرکت دکور اند دیزاین معتقد است داشتن سلیقه خوب لزوماً نشانه گران خریدن نیست. 1-877-71 دکور شان گلزار وارد کننده مستقیم پارچه، بلایند، شاترز، بامبو و شیدز با قیمت عمده فروشی و نصب رایگان در خانه یا محل کار شما. شنوندگان رادیو ایران با تماس با تلفن 1-877-71 دکور و سفارش $1,800 به بالا از $500 تخفیف ویژه برخوردار می شوند. 1-877-713-3267.
ارسال ارز با سیستم تمام کامپیوتری ای وایر، تلفن رایگان 866-980-9977 و یا با وبسایت www.salamat.ca تماس بگیرید. خدمات مالی و ارزی سلامت. رستوران جوان میزبان خوش سلیقه های ایرانی است. شما هم میهمان رستوران جوان باشید. 310-27-55-55 310-27-55-55.
Are you a professional doctor, attorney, or dentist? Are you a business owner who runs a retail establishment or restaurant? Do you offer a service, be it financial, medical, legal, automotive, or any other services? Are you self-employed? Well, no matter what your vocation or field of endeavor, 670 AM KIRN is making it easy for you to be known and expand your customer base in our new business directory. Combining the impact of 670 AM KIRN, which reaches tens of thousands of listeners each week, along with 670 AM KIRN's acclaimed website, 670 AM KIRN, is now offering individuals and business listings in its business directory. For as little as $25 a month, you can promote your business to new customers. And if you have a website of your own, we can arrange for a direct link to your website from the 670 AM KIRN business directory. Think about it. For only pennies a day, you and your specialty or business can have maximum exposure to the Iranian-American market. Please go to our website, 670amkirn.com, for full details and sign up for this unique and inexpensive pipeline to new business.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، دو تا تلفن داشتم که اشاره بکنم. عازم یه سفر 12 روزه به اروپا هستیم، یعنی یه کروز اروپا که از 5 آگست تا 17 آگست خواهد بود، ایتالیا، یونان و ترکیه. بنابراین اگر مایل هستید اطلاعاتی بگیرید، گرچه هنوز شاید به یک اعتبار زود هست، میتونید با تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. بنابراین 5 تا 17 آگست سفری به از 3 بندر ایتالیا که از روم آغاز میشه به روم پایان میپذیره، ایتالیا، 3 بندر یونان و 2 بندر ترکیه، 12 شب و 12 روز در اروپا، 5 تا 17 آگست. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دادین. خواهش میخوام اگر سوالم تکراریه. پسرم 2.5 سالشه. از اول سپتامبر پریسکول رو شروع کردیم. باهاش بودم تا دیسمبر. موقعی که احساس کردم راحته، بچه ها رو میشناسه، معلماشو آشناست، زبون انگلیسی هم کامفورتبل شده، یواش یواش اومدم از کلاسش بیرون. همه چیز اوکی بود و به خوبی و خوشی ترانزیشنش انجام شد تا اینکه 1 هفته بینش فاصله افتاد برای تعطیلات هالیدی. موقعی که برگشتیم جنوری، روز اولی که برگشتیم بازم اوکی بود تنهایی، ولی بعد از اون خیلی استراب شدید پیدا کرده، میخواد من باهاش باشم. حالا سوال من از شما این هست که
من فکر میکنم عزیز، معمولا البته چون کار به درستی انجام دادی و خطری که در این زمینه وجود داره، مسئله اون چیزی که به عنوان سپریشن انگزایتی رو نداره، یعنی استراب جدایی رو نداره، پس ما با مشکل استراب جدایی روبرو نیستیم. فرضاً شما 2 تا دلیل عمده یا 3 تا دلیل میتونه داشته باشه. یه دلیل این است که تو مدرسه یه اتفاقی افتاده که اون اذیتش میکنه. دومین موضوع این هست که یه تصورات و تخیلاتی پیدا کرده که مربوط به کودکیشه و اونا یه جوری براش روش پیدا کرده. مثلا فرض کنید یه فیلمی دیده، مثلا یه مادری رفته یا مرده، حالا او به این دلیل نگران شده که با رفتن شما میتونه شما رو نداشته باشه، حتی مسئله به همین سادگی با یه حادثه، با یه اتفاق. و سومی که بازیشه، یعنی فکر میکنه در این محیط حضور و وجود شما به هر حال براش یه فایده داره. معمولا بهترین کار اینه که یه مقداری باهاش صحبت کنین ببینید چی میگه، نه اینکه بپرسید چرا میخوای من اونجا باشم. اون پرسش نیست که او بتون جواب بده که مثلا توی مهد کودک چه خبره، چی شد قبلا، چی شد، چند تا چیز خوبش چیه، چیزایی که دوست داشتی چیه، چه دوست نداشتی. یه دفعه ممکنه متوجه بشید که مثلا یه بچه اذیتش میکنه.
ببینید فقط مدرسه نیست، هیچ جا نمیخواد بمونه، هم مثلا میخواد 24 ساعته با من باشه. یعنی جاهایی هم که قبلا دوست داشت بره خونه مادر بزرگش، اگه میذاشتمش که خیلی خوشحال و خندان میرفت، اونجا هم نمیخواد بره.
چه اتفاقی فکر کنید افتاده؟ چون باید یه خبری شده باشه.
حالا اتفاقی که میجر افتاده باشه اینه که داره پاری ترین میشه.
خب اون میتونه وحشت این باشه، چون میدونین بچه‌ها این مهمترین موضوع زندگیشونه بین 14 تا 36 ماهگی. یعنی هیچ حادثه‌ای جز مسئله عمل دفع تو این 14 تا 36 ماهگی برای بچه به صورت عادی نیست و این میتونه بدترینش باشه. اونو باید بسیار مواظب باشی. یعنی باید در اون زمینه مطمئن باشید به درستی عمل میکنه، چون یه اتفاقی افتاده که اون رو وحشت دیگه. مثلا فرض بفهمیم تمام نگرانیش اینه که اگر شما نباشید او مشکل دستشویی داشته باشه یا اتفاق بیفته شما نباشید، هیچ کس دیگه هم به درالی بهشون اعتماد اطمینان نداره. فقط مسئله همینه، چون اون حال جز در شرایطی که اتفاقی افتاده باشه یا فرزند که اصلا بعید از هر 1000 تا 1ش 10000 تا 1ش یه بیماری بهش خورده باشه دلیلی وجود نداره. بنابراین نمیدونم الان به کجای کار تور ترینینگش رسیدید.
والا تور ترینینگش حالا من اصلا هیچ وقت مجبورش نکردم.
نه نه به من بگید تا کجا رسیدید.
والا عمل مطبوعشو توی دایپر انجام میده، میبندم براش، ولی پیپیش رو میره قادی خود.
اون وقت اگر تو اون زمینه مربوط به ادرارش که مشکل و مسئله ای نداره؟
نه هیچ مسئله ای نداره.
خب بنابراین شما آخه پس دور ترنینگش به اعتبار در اون حدی که میخواستی تموم شده.
بله.
ولی اون میدونی احساسش چیه؟ احساسش این است که اون ماجرای مدفوعش براش مسئله شده.
نه تنها چیزی که من فکر میکنم ممکنه ارتباط داشته باشه.
نه همینه.
البته من اینم اضافه کنم، من هفته دو روزم بر کار میرم. البته از یک سالگی که یک سالش بود میرفتم، اونم مسئله ای نداره. الان اونم میگه نه.
نه اون که اون هست. اونم هست عزیز. برای که ببینید اون تا زمان کوچیکیش نمیفهمه شما نیستید اگر محیطش امن باشه. ولی به نظر من فرض کنید بهش بی‌اعتنایی کنید چی کار داری میکنه؟ وقتی بهش اهمیتی ندید یا فرض کنید بذارتش مدرسه، چی میشه تو مدرسه؟
معلما میگن وقتی که تو نیستی خیلی بیشتر فالو میکنه همه چیزو. موقعی که برای که من وقتی که میمونم تو کلاس حرف گوش نمیده، فالو نمیکنه.
اصلا قرار نبوده بیستید. ببینید من توصیه‌ام رو به عرضم توجه کنید. حرف ما این است که این کاریست درست مثل تولد بچه است که باید بر اساس واقعیت با یه دقتی صورت بگیره بچه متولد بشه. ولی وقتی متولد شد دیگه نمیشه برگردوندش. یعنی شما وقتی که خاطرتون آسوده است که فرزندتون مشکلی تو مدرسه نداره و موضوع استراب جدایی نیست، به اونجام عادت کرده، دیگه نباید اجازه بدید برگرده. تنها مطلبی که هست این است که حالا دیگه از این بعد بهش میگن اسکول فوبیا، یعنی حالا وحشت مدرسه است. اونو باید فهمید از کجاست.
من که به نظر من داشتم وقتی بچه بودم و یادمه.
حالا البته میدونید زمینای استراب و اینا هست، یعنی فرزند شما میتونه به دلایل یه زمینه ارثی داشته باشه. ولی در این گونه موارد من فکر کنم که دو سه موضوع با هم مخلوط شده است. ماجرای رفتن شما مسئله بوده و الان هم مسئله هست، فقط او قبلا فکر میکرده که مهم نیست، حالا شاید فکر کنه مهمه، بعدش که مهمتر از اون است فکر کنه کاری براش نمیتونه بکنه، پس قبولش کرده، حالا فکر کنه میتونه بازی در بیاره.
من پرسیدم موقعی که من نیستم همه میگن خیلی خوب و خوشحاله، ولی وقتی که من هستم تو خونه هستم تمامدت از من میپرسه تو کی میری، نگرانه که من برم. یعنی من قشنگ احساس میکنم نگرانه که من برم.
و به نظرتون بازی هم نیست؟ یعنی واقعا نگران؟
من واقعا همین مثلا نمیدونم. من راستش باید دکتری که هم سایکیاتریست بود هم سایکولوژیست بود امروز صحبت کردم، اون فکر میکنه بازیه، ولی من خودم احساس میکنم که یه مقدار استرابه. همین به من گفت تو lack of discipline داری، تویی که مسئله داری، بچهت مسئله نداری.
نه الان بچه مسئله پیدا کرده، ولی قبلا شما اگر محکم میستایید احتمالاً پا قطع میشد. چون ببینید روزی که من میدونم، مثال عرض بگم، فرض بفرمایید که شما بچه‌تون توی اتاق میگذارید، مجبورید بگذارید، میدونید که چه اتفاق بدی براش نمیفته، بنابراین اگر مجبورید خب حالا ناراحت هم میشه بشه، ولی اگر یه جای خطرناک باشه نمیتونید بگذارید، چون موقع مسئولیت دیگری دارید. فرزند شما مشکلی نداشته، مشکل رو به یه نوعی ما ازش پذیرفتیم و تاییدش کردیم، اونم به خاطر این گیر افتاده. البته کار الان به سادگی نیست، این درست به ساده نیست که شما به یه چیزی علاقمندش کنید، حالا بخواید علاقش ازش بگیرید. شما اگر کسی رو ندیدید ندیدید، ولی اگر دیدید عاشق شدید که الان نمیتونید بگید خب فرض کن ندیدی. اینم الان اونگونه است. چی کارش باید کرد نمیدونم. من توصیه‌ام چند تا چیز است. یکی این که احتمالاً یه مواردی که میتونید باشید و بهش کاملا اون امنیت و محبت رو بدید. دوم، اگر همون دکترتون، اگر دکترتون یا به هر حال آشنایی هست موافق هستن، یه ما بهش یه آرام بخشی بدید، چون یه استرابی است. سوم، واقعا مسئله استراب خودتون و خانوادتون و همسر و خانوادهشون رو چک کنید، چون این میتونه اولی مقدمات استراب باشه.
یه چیزی من بگم، الان من یک هفته آف گرفتم از سر کارم، مدرسه‌ام دوباره به خواهش کردم که تو مدرسه بمونم و کامپلیتلی احساس میکنم استرابش از بین رفت.
بنابر
این اصلا دیگه نداره، خوب و خوشحال سر حال، اصلا از من نمیپرسه، نگرانم نیست، ولی من همین الان منتظرم که یعنی واقعا کمک شما رو میخوام.
من فکر کنم که شما یه هفته دیگه میتونید کارو بگیرید که اونو یعنی سر کار نه بیکار باشید، ولی بعدش دیگه اعتنابش نکنید. ولی باش یه صحبتی بکنید که همه چی خوبه، بهش هم عملا نشون بدید، یه مقدارم تو خونه واقعا باش خواهی موشک بازی کنید.
یعنی البته بچه باهوشی هم هست و میدونه چه خبره.
نه، اون به پدرش مرتبطه. نه ببینید، باهوشیش مهم نیست، مسئله قایم موشک مسئله اطمینانی است که من شمای 80-70 سالم میخواییم. نه، من فکر کنم اون بازی رو خیلی بکنید که اون خاطر شاسته بشه، نبودن شما ونی نداشتن شما نیست. یعنی اون مهم پر برای خوش هاشم بسید.
خیلی
تمندام کن. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نبودید.
خواهش کنم بفرمایید.
ببخشید من از انگلیس مزاحمتون میشم.
خواهش میکنم.
من یه دختر 15 ماهه دارم که با خواب جسی خوردن خیلی مشکل دارم. البته بهتون بگم من
صداتون خیلی ضعیفه، میدونم خودتون بیدار نشه، ولی به هر حال جان
من سیدی تولد تا 3 سالگیتون رو گرفتم، ولی خب متاسفانه خیلی دیر، از 14 ماهگیش گوش کردم، خیلی زار میس کردم، ولی یعنی یه شرایطی پیش من که کلی بهتون میگم بعد میگم مشکلاتمو. دختر من که دنیا آمد به خاطر شرایط من مجبور شدیم 7 روز بیمارستان باشیم، بلکه من مشکل داشتم، بعد از اونم به خاطر مشکل امیگریشنی که داشتم 10 ماهگی تا 14 ماهگی دخترم من ایران بودم بدون پدرش، بعد دوباره برگشتیم انگلیس الان 2 ماهه، ولی خب از وقتی که دنیا آمده بود، حالا که گفته خودتونم هست سیدی من گوش کردم، گفتین که بچه‌ای که تو بیمارستان اصلا خوابش مشکل دارن، دقیقا دختر من 1 ساعت به 1 ساعت از خواب بیدار میشه، بعد فقط هم با شیر خوردن آروم میگیره.
خب الان دقیقا فرمودید چند وقتشه؟
16 ماهشه.
خب دیگه شیر خودتون که بهش نمیدید؟
نه متاسفانه شیر خودم بهش میدم و قراره که قطعش بکنم، یعنی شرایطش
چه قرارداد من وکیلش به شما نامه‌ای نوشته قرارداد بستی؟
نه سیدی شما رو گوش کردم، شما گفتین که تا 18 ماهگی به خاطر یه سری مشکلاتی که بعدم به وجود میاد و اینا قرار بود تا 18 ماهگی قبل اون قرار بود قطع بکنم.
این قرار 14 ماهگی بوده، حالا 4 ماهش هم شما در این تخفیف بکنی، گفتم این وکیلش حتما کارش درست بوده. نه ببینید عزیز، نه اگر لطف میکنید تو گوش میدید یه مقدار باید جدی بگیریدش، برای که درست است که برای من و شما 4 ماه مهم نیست، اما برای کودک این که 14 ماهگی از شیر بگیرد 16 ماهگی است، بعدم خب شما یه جور ارتباط اعتیادآمیز درش به وجود میارید با شیری که از خودتون بهش میدید، برای که دیگه بوی بدن شما و گرمای بدن شما و صدای قلب شما و نوازش شما و لمس و تچ شما خب کار دستش میده. این درست بس که شما برید توی رستوران بهتون غذا بدن، یه رستوران دیگه بدید 10 جور دیگه هم از شما مواظبت و مراقبت کنن، قیمتش هم یکی باشه، خب معلومه همیشه میره تو دومی. یعنی میدونید شما دارید اونو به خودتون میچسبونید، بعدم اون ماجرای هم بیمارستانش هم این فاصله 4 ماهی که از پدرش دور بوده یه مقدار عدم اعتماد و اطمینان رو در او رشد داده، برای که درست اوج استراب جدایی دیگه، و درسته که با شما بوده ولی به هر حال تا 10 ماهگی متوجه پدرش بوده و بعد از 4 ماه که برگشته پدر رو دو مرتبه باید میفهمیده و میپذیرفته، به هر حال خیلی ذهنیت او رو به هم میرزه. بعدم همینقدر که شما دور بودید و جدا بودید و در یه شرایط و با یه آدمای دیگه بودید مسئله است. بعدم اون آدمایی که او ظرف 10 تا 14 ماهگی با بعضیشون خیلی دوست و نزدیک شده، همه اونا رو باز گشته کنار اومده. بنابراین انتظار این که یه فرزند آرام مطمئنی داشته باشید رو خیلی نمیتونید داشته باشید. بعدم که خب ماجرای شیر دادن و اینا رو همچنان دارید، بنابراین ظرف 2 یا 3 هفته حتما قطعش کنید، یعنی که به 18 ماهگی که حتما نگذارید برسه، چون من فکر می‌کنم نظرم بیشتر 14 ماهگی است تا 18 ماهگی. و بعدم ماجرای خوابش هم کوشش کنید که یه مقداری به جای شیر دادن اولا بهش آب بدید که واقعا اون وابستگی به غذا رو کم کنید، و یا بعدش هم آبو قطع کنید و ناچار، البته کار مشکلیه، مجبور هستید یه مقدار گریهش رو تحمل کنید برای اینکه او بتونه آروم بگیره، برای اینکه اون غذای با این 1 ساعت به 1 ساعت خوردن اگر واقعا باشه که مثلا به جهاز هاضمه‌اش آسیب میزنه.
حالا نمیدونم از
یه
عادتشه یا نه،
نه بیش از عادت، اعتیاد عزیز، not habit, it's addiction. چون ببینید انسان یه زمینه‌ای برای عادت داره، ولی اگر مواظب نباشه میشه اعتیاد دیگه، و بعدم شرایط دیگه‌ش هم فراهم بوده.
بعد آقای دکتر ببخشید، ما الان وضعیتمون یک جوریه که ما تو خونه یک خوابه داریم زندگی میکنیم.
خب من میتونید تخت خوابش رو سر جدا کنید.
تخت خوابش رو اول این کار کردم، تو تخت خودش میخوابوندم جدا بود، یعنی دو طرف میلای تختش بود، بعدی با خیلی گریه و که نصف شب بودن شد خودش رو تا نیمه تنش آویزون کرد بیرون که
خب بازم هست. نه میدونم، نه متوجه هستم. نه ببینید عزیز، شاید یک کار دیگه بکنید شما، مگر اینکه قاعده را اصلا از یه بر دیگه برید و اونی که بپذیریدش. فقط تنها کاری که میکنید خوابش رو طولانی‌تر کنید، چون الان بعید میدونم شما بتونید با این شرایطی رو از خودتون دورش کنید، مثلا وقتی اتاق دیگری نیست که اصلا موضوع منتفی است. من فکر می‌کنم شما تنها کاری که میتونید بکنید کوشش کنید بدنتون رو در ارتباط با بدن اون نذارید یا همسرتون، یه جوری درست کنید بالا با یه دونه ملافه‌ای که مثلا مثل لوله درست می‌کنید که اون برای خودش بخوابه، که حداقل دیگه بدنتون به بدن همدیگه نخوره و بخوابه. و بعدم کوشش کنید که مثلا به جای شیر دادن فقط کمی با یه ذره دست یواش به پشتش یا مثلا بدنش زدن، به طوری که فقط حضور و وجود شما رو بفهمه بدون که اصلا چراغی باشه، و تاریک تاریک بکنید اتاق رو، بخوابونیدش که حداقل 2-3 ساعت یه دفعه بشه، بعد شاید بشه 5 ساعت یه دفعش کرد. ولی با توجه به شرایطتون دیگه از اون اتاق بیرون شدم، اون فعلا اونجا کنگر خورده لنگر انداخته دیگه، اون صابخونه است احتمالاً شما دوتا رو بیرون میکنه. یعنی که و بعدم قاعده رو بذارید کنار، یعنی شما به دلیل شرایطی داشته، اتفاقی که افتاده و محدودیت‌ها و موانعی که دارید، بپذیریدش که اون اونجاست دیگه، کارش هم نمیتونید به تخت خواب دیگه هم نبریدش، همونجا بذارید باشه، ولی بدن خودتون همسرتون دستش ندید، یعنی بذارید اون جدا از شما همونجا هر جوری هست بگیره بخوابه، و امیدتون این باشه که ذره اوضاع بهتر بشه. تنها کاری که الان میکنین، هدفتون این باشه که به شیر رو ندید اول، یا آبو بدید یا اصلا اونم ندید، و بعد آبم قطع بکنید، بذارید حداقل 3 یا 5 ساعت بدون غذا باشه، برای که اون حداقل چیزی است که فعلا احتیاج داره.
فقط شبا، یعنی یه جوری شده که فقط با شیر خوردنه که میخواد؟
نه آخه قبول ندارم. ببینید اون میشه نداد و بذارید بهش آب بدید، برای اینکه اونم با در بازی میکنه دیگه، اونم الان توی مرحله است که میتونه کله شقی کنه. البته خیلی هم نمیتونید مقاومت کنید چون کارا خراب عزیز، یعنی شما خودتون تو لباس رو انداختید توی یه مقدار مثلا خاک و گلی که بوده، حالا اینکه ترتمیز باشید نمیتونه باشه، اینی که با یه حداقل یه دفعه دیگه برنامه رو بشنوید، مثلا بخش اولام بهش نگاه کنید که اشتباهی دیگه نکنید، یعنی اون بخشی که فلسفه و هدف هاست، ببینید چه میکنید. من پیام ها اومده، برای خواستی رفت دیگه بیاد با هم بیشتر صحبت.
من میتونم فردا شب دوباره بهتون زنگ بزنم؟
خواهش می‌کنم، خواستی زنگ بزنید. تمام.
یک دنیا ممنون. مرسی آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
شب خوبی داشته باشین. قربانتون.
شنگ رجمن با ما باشین.
هشت
Having trouble managing your type 2 diabetes with diet and exercise alone? You may be eligible to participate in a clinical research study. You may be eligible if you're between the ages of 18 and 77 and have not been treated with or have only limited exposure to either oral antidiabetics medication or insulin. Eligible volunteers may receive at no cost study-related medication and medical care. To learn more, call 818-368-4212, Diabetes Medical Center of California.
به موجب قوانین دولت فدرال در بعضی موارد میزان مالیات بر ارث و هزینه‌های متفرقه استیت میتواند به بیش از 45% ارزش دارایی‌های شما بالغ شود. به همین سبب داشتن استیت پلانینگ بسیار ضروری است. دکتر پیام درخشان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کانادا، در دفتر حقوقی آشوی درخشان تخصص و تجارب خود را در حفظ اموال شما به کار می‌گیرد. دکتر سبا آشوری پس از 10 سال سمت وکالت شرکت‌های بیمه، اکنون از حقوق شما در مورد تصادفات و خدمات بدنی ناشی از آن در مقابل شرکت‌های بیمه دفاع می‌کند. همین امروز برای مشاوره رایگان در مورد تنظیم وصیت‌نامه، لیوینگ تراست و محافظت از اموال با دکتر پیام درخشان و در مورد تصادفات و صدمات بدنی با دکتر سبا آشوری از دفتر حقوقی آشوری درخشان تماس بگیرید. 323-782-9121 323-782-9121.
Galvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation. And here now, Mr. Michael Tesh, sales manager at Galvin Jaguar.
سلام، من مایکل تش، مدیر فروش جگوار در گلفین موتورز هستم. هنگام خرید اتومبیل، اشخاص معمولاً به سه نکته مهم توجه می‌کنند: تنوع در انتخاب، برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین و دریافت دیل خوب. بی‌دلیل نیست که ما در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار هستیم.
گلفین جگوار در 15500 راسکو بولوار جنب فریوی 405، تلفن 1-888-778-5102، 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
با آقای نیک یونانیان برای مشاوره و دریافت بهترین وام مسکن و آپارتمان بیلدینگ با کمترین بهره و مخارج تماس بگیرید. نیک یونانیان اکسپرس لاین مورگیج، تلفن 818-550-9900.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، رو دوشنبه 12 فوریه در المپیک کالکشن خواهم داشت. اعتماد به نفس و حرمت نفس دوشنبه 12 فوریه در المپیک کلکشن. کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم و عصبانیت در روز سه‌شنبه 13 فوریه در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد در گلندل برگزار خواهد شد. ترس و استراب و وحشت، افسردگی و خشم و عصبانیت سه‌شنبه 13 فوریه در گلندل. و بالاخره کنفرانس عشق و ازدواج در روز پنجشنبه 15 فوریه در المپیک کلکشن. در این کنفرانس علاوه بر موضوع عشق، سخن درباره آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر و بالاخره موضوع‌ها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی هست. پنجشنبه 15 فوریه در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون هم $100. همچنین با آگاهیتون میرسونم که بعد از سمینار خوشبختی، به دلیل اینکه چند موضوع ناگفته ماند به دلیل کمی وقت، روز یک شنبه 11 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای در المپیک کلکشن درباره موضوع خوشبختی خواهد بود. سه موضوع اصلی و اساسی: ویژگی‌ها و صفات افراد خوشبخت و موضوع ازدواج و خانواده و ارتباطش با خوشبختی و مسئله بینش و دانش و کنش ما و البته نگرش ما، یعنی آنجا که جهان بینی و فلسفه ما هست، باورها و اعتقادات و علم و دانش ما و رفتار ما و حتی اتیتیود و طرز تلقی ما با موضوع خوشبختی صحبت‌هایی است که بنده دربارش خواهم داشت. بنابراین یک شنبه 11 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن ورودی این کنفرانس 5 ساعت $30 هست. و بالاخره یادآور میشم که سفری خواهم داشت به نیویورک و بعد از سخنی که در روز یک شنبه 18 ماه مارچ در انجمن فارغ التحصیلان پزشک دانشگاه شیراز خواهم داشت درباره استرس منیجمنت، بعد از ظهر اون روز از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر سخنی درباره سلامت روانی و خوشبختی Mental Health and Happiness در این ات Great Neck در منطقه نیویورک خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $40 خواهد بود از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر. بنابراین در نیویورک سلامت روانی و خوشبختی این ات Great Neck از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر. و بالاخره 24 و 25 مارچ در شهر تورنتو خواهم بود و در اونجا 2 یا احتمالاً شاید 3 کنفرانس رو تقدیم حضورتون خواهم کرد که از طریق رادیو صدای ایران شهر تورنتو اطلاعات لازم رو میتونید به دست بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید. من احتمالاً دوست عزیز رو میشنوم که از طریق
الو سلام جناب دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
جناب دکتر
بله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خسته نباشید جناب دکتر.
متشکرم. خواهش می‌کنم.
ببخشید من می‌خواستم در مورد داستان یا نمی‌دونم افسانه روح ببینم چی هستش برنامه‌اش و این تا چه حد این درست است از نظر علمی و من واقعاً گیر کردم توی این موضوع.
عرض کنم که شما گیر نکردید، همه توش گیر کردن.
بنابراین ببینم از نظر جناب عالی که از نظر علمی چیه برنامه؟ افسانه است، داستانه،
بله.
یا بازیه که به اصطلاح ادیان در آوردن این؟ میبخشید؟
نه تمنام کنم. عرض کنم که نمیخوام. میخواید روی خط باشید؟ چون
من از رادیو گوش میدم.
تمنام کنم. اسلام کنم. چشم.
امری نداری قربان.
تمام میخواید.
خدا پشت
شما. تمنام کنم. عرض کنم که وقتی که شما بحث درباره روح میکنید، اولین مطلبی که ضرورت داره روشن کنیم یه مقدار توضیح دربارشه. زیرا همطور که خودتون اشاره فرمودید میشه مردم جهان رو، البته درصداشون حتی نزدیک هم نیست، به این جا رسون که عده معتقدن انسان علاوه بر جنبه جسمانی و مادی و فیزیکی یه جنبه دیگری هم داره و یه عده میگن نداره. اونایی که میگن نداره که پس بحثی نیست. اونایی که میگن داره معمولا به دو گروه تقسیم میشن. یکی گروهی که این جنبه روح رو حالا با هر نامی که شما میگذارید، روشا دیگران میگذارن، ولی بیشتر همینه که فرمودید، اون رو یه پدیده فیزیکی مادی میدونند ولی ظریف و لطیف، مثل بخار، مثل دود، مثل هوا، و یا اخیراً هم که دیگه موضوع انرژی به صورت یه بازی ببخشید خنده‌داری در آمده، زیرا انرژی به ماده و ماده به انرژی تبدیل میشه و اینا همچنان در چارچوب جهان فیزیکی و مادی هستن، اون رو به گونه های مختلفی به صورت های انرژی بحث میکنم. اگر درباره تمثیل حرفی نیست، همیشه میشه راجع به هر چیزی مثالی زد، ولی آنچه که در طول تاریخ بوده و به نظر من بیش از 90-95% 99% مردم راجع به روح صحبت میکردن، یه جسم لطیفی بوده که برخی از قواعد جهان فیزیکی و مادی درباره صادق نبوده، با سرعت به آسمون میرفته، برمیگشته، میتونسته اینجا بیاد، میتونسته اونجا بره، آدم ها وقتی میمردن روحشون میرفته میامده، ولی اون کسانی که راجع به این روح صحبت میکنن بالاخره یا این روح رو یه جوری میدیدن، همونطور که روی خط رادیو بارها دوستان تشوردن که شبهی هست، همونطور که در فیلم‌ها و اینا هم نشون میدن، یا به هر حال حس میکردن که یه چیزی هست که مثلا داره با اونا حرف میزنه یا پیامی میده. بنابراین این یه گروه هستن که به هر حال روح رو همچنان باور دارن، ولی اون رو یه زمینه مادی براش میدن و معلومه که اگر چنین باشه خب میره، میاد، هست، نیست، قبلا بوده، بعدن هست، برای که به هر حال یه پدیده مادیه. ولی باید این نکته رو بهش توجه کنن که اگر آوردنش و به این شکل و فرم در آوردنش، ناچار قواعد و قوانین مادی بر اون حاکمه. و باید اینجا عرض کنم چون فرمودید ابدا دنیای علم همچین چیزی رو نمیشناسه. یعنی موضوع موضوع مادیه، موضوع موضوع فیزیکیه، موضوع بحث مثلا انرژیه، ولی هیچ کار علمی در این زمینه نه صورت گرفته، هیچ دانشگاهی یه همچین چیزی رو بود و نبودش رو مورد مطالعه علمی قرار نداده، برای که اصلا نمیتونه تعریفش کنه، تفکیکش کنه تا روش مطالعه کنه. البته دانشگاه‌های علکی و خیلی شنگل منگلی که همه جای دنیا هست و در ایالت کالیفرنیا هم فراوون هست و در مدت کوتاهی هم دکترای عجیب و غریب میدن از این حرفا میزنن، ولی اینا نه محیط علمی ان، نه آدما عالمن، نه به علم ارتباطی داره. به دلیل آزادی که در اینجا هست که هر کسی میتونه نام هر مؤسسه‌ای رو که یه روزم درس میده دانشگاه بذاره، بعدم بعد از یه روزم دکترا بده، از اینا هم دارن همینجوری صادر میکنن در زمینهای مختلف. بالاخره در این شهر همطور که شما میتونید بگید من هنرمندم یا نقاشم یا خواننده‌ام یا هنرپیشم، هیچ کس هم نمیتونه به شما بگه از کجا این عنوان ها آمده. آدم ها میتونه بگه من دکترم. دکتر چی هستم؟ دکتر روح. و بعدم دیگه کجا در محیط علمی هست نیست. اینو میخوام مشخص معین عرض کنم که همچین دانشکده ای در هیچ محیط نیست. اینکه بحث درباره باورهای مردم باشه، نظریات مردم باشه، بله در خیلی از رشته‌ها از جمله روانشناسی و جامعه شناسی این درس ها هست، ولی این درباره مردمی با این باورها و اعتقادات حالا به صورت سالم و بیمار سخن میگه و یا احتمالاً جهت گیری ها. اما شما میتونید یه باوری داشته باشید که در برخی از مردم دیده شده، الان هم عده بیشتری است که روح وجود داره اما یه پدیده غیر مادی است، تعلقی به جهان مادی نداره، تابع قید زمان و مکان هم نیست و بنابراین در این جهان هم نیست، در بدن هم نیست. مثالی هم که براش میذارن داستان خورشیدی است که در یه آینه افتاده، در حالی که نورش در این آینه هست که این آینه بدنه ولی در اون نیست. این گروه اگر همچین باوری داشته باشن موضوع رو اصلا غیر مادی میدونن، بنابراین اصلا در حریم علم نمیاد. نتیجتا این نوع باور هم نه این که مثل باور اول که برخ از قواعد ضد علمی هست، غیر علمی هست. یعنی این اگر شما بگید من به یه چیزی باور دارم غیر مادی، جهان علم میگه من نمیدونم هست یا نیست، همونطور که درباره خدا چنینه. و البته اشاره اینا برخ از قواعد به کتاب‌های آسمانی است که مثلا وقتی که در کتاب‌های پذیرفته شده از نظر میلیون‌ها یا میلیاردها انسان هست که وقتی که خداوند انسان رو از آب و گل که جنبه مادی خلق کرد، در بینی او روح حیات دمیده و بنابراین با این روح حیاتی که دمیده شده معلومه انسان برخلاف بقیه موجودات یه چیز دیگری داره، ولی این معلومه که با آب و گل که جهان مادی به این گونه تشبیه شده یا توجیه شده ارتباطی نداره. نتیجتاً اینا به این استدلال میکنن که انسان علاوه بر این جنبه جسمانی اون جنبه روحانی داره، آینه ایست که برخلاف بقیه آینه ها که مانند انسان شفاف نیستن، نوری رو که از خورشید هست در خودش داره و منعکس میکنه و به همین دلیل است که به دو صورت هم مرگ اتفاق میفته، یا آینه میشکنه پس خورشید ناچار یا اون نور میره، یا به هر حال اگر این تعبیر میره یعنی اون قصبه این نیست که باز جنبه فیزیکی داره، حداقل تعلقش رو از اینجا قطع میکنه به زبانی که معمولا گفته میشه، یا خود اون نور تعلقش رو قطع میکنه پس بنابراین مرگی که میگن طبیعیه دست میده که این آینه رو خاموش میکنه. اما در این باره ابدا بحث علمی نمیشه کرد. اینکه در جهان علم هیچ دلیلی بر این که انسان علاوه بر این جنبه فیزیکی و مادی چیزی دیگه داره هست یا نیست، تقریبا همه حرفا به نوعی رد شده. تنها چیز باقی مانده که دربارش سواله و خیلی هم در محیط علمی هنوز بهش اعتنایی نمیکنند و فکر کنن اون هم ساخته و پرداخته ذهن است یا یه توجیهی داره، اینی که انسان خوابی رو ببینه و بعدن عینش اتفاق بیفته. این همه تکرار که میکنم قصدم این است که اگر شما رفتید به یه عروسی و تمام آدما رو با همون لباسا، با همون حرفا، با همون صحبتا در همون جا دیدید، نه اینکه شما فکر کنین عروسی میشه عروسی بشه یا شما دیدی مهمونی بوده بشه یا شما فکر کردی کسی میمیره بعد یکی دیگه مرد یا همون آدم مرد، نه، اونا توضیح و توجیه داره، اونا رو کاملا میشه توضیح داد که چگونه این اتفاق میفته. اما این یه مورد چون احتمالش رو تقریبا ناچیز یا نزدیک به صفر میکنه، این به عنوان یه پرسشی مطرح است و در نتیجه سخن این است که باید انسان یه توان دیگری خارج از این زمینه های فیزیکی و مادی داشته باشه که کمی برخی از اوقات خودش رو نشون میده. به همین جهت است که مهم اینه که من شما به چه گونه‌ای به این موضوع نگاه می‌کنید. اصولاً موضوعی از این قبیل که در چارچوب فلسفه و یا مذهب هست که شما هم بهش اشاره فرمودید، موضوعی نیستن که در چارچوب علم بیاد. هیچ علمی هم درباره خدا مطالعه نمی‌کنه. یعنی ممکن است که درباره خدا شناس و خدا پرست سخنی داشته باشن در مباحث روانی اجتماعی، اما شما نمیتونید دانشگاهی بدید که الان دارن کار میکنن میرن خدا هست یا نیست. اون دانشگاهی که این کارو بکنه اسم علمش علم نیست، اون چیزی هم که مطالعه میکنه خدا نیست و اصلا موضوع منتفی است. بنابراین این تصورات و تخیلاتی که به زودی دنیای علم تکلیف روح رو یا خدا رو روشن میکنه مال اون کسی است که تفاوتی بین آنچه که روح هست و آنچه که سوالات انسانی هست و آنچه که علم هست و آنچه که غیر علم، یعنی فلسفه و جهان بینی باورها و اعتقادات یا فلسفه اولا یا مذهب هست رو نمیدونه. وقتی این تفکیک ها رو بدونه انسان میدونه از این طریق نمیشه به جایی رسید و کاری رو انجام داد. درجتا این گفتار کلی است که وجود داره. به همین دلیل مردم باور دارن، یه ده باور دارن طور که فرمودید که انسان دارای روحه، یه ده نداره. اونایی که باور دارن روحه به دو نوع مادی و غیر مادی تقسیم میشن که البته گفتگوهای دیگری میشه دربارش داشت، اما من چون به آخر وقتم رسیدم احتمالاً باید به همین بسنده کنم. اگر شما و یا دوستان دیگری مایل هستن که در این باره گفتگوی بیشتری داشته باشیم باید در یه وقت دیگه‌ای لطف کنید و صحبت رو مطرح کنید. به آخر برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
دونه با ترانه های ناب عاشقونه منصور در آلبوم قشنگه برای من و تو میخونه.
دونه دونه نگاه تو منو میخونه، کی میتونه دل منو اینجور بلرزونه. دونه دونه این نگاه های عاشقونه ما رو آخرش به دیوونگی میکشونه.
باید به زندگی دوباره لبخند بزنم.
ببین چقدر حال منو تو خوبه، این همه دل خوشی چقدر قشنگه، این همه دل خوشی چقدر قشنگه.
باید دوباره عاشق شد.
میام دورت بگردم، میگی گشتن نداره، تو میدونی چه کردی که این دل بیقراره.
و سرانجام منصور هنوز همیشه قشنگه. تهیه و پخش شرکت ترانه.
Infinity, powerful and sexy.
میلر اینفینیتی یکی از بزرگترین نمایندگی های فروش اتومبیل های اینفینیتی در ونایز خدمات گسترده خود را در محیط خانوادگی به جامعه ایرانی تقدیم می کند.
من صفا رهسپار، مدیر فروش میلر اینفینیتی، از شما عزیزانی که با استقبال و حمایت خود به تداوم حفظ مقام اول ما به عنوان پرفروشترین نمایندگی اینفینیتی در غرب امریکا کمک کردید سپاسگزارم. به شما اطمینان میدهم که کادر مجرب فارسی زبان ما در میلر اینفینیتی از هیچ کوششی در ارائه خدمت شایسته به شما دریغ نخواهند کرد.
میلر اینفینیتی در 5455 ونایز بولوارد، تلفن 1-866-289-9999 1-866-289-9999 1-866-289-9999.
چهارشنبه 14 فوریه در شب ولنتاین شاه عباس میزبان عاشقان خواهد بود. در شب عاشقان در شاه عباس با همراه گروه رقص و حضور هنرمندان محبوب دلها احمد آزاد، پروانه، تورج، قاسم گلی و ویولون کاظم رزازان به همراه هنرمندی حسن تشکری به طرز شاهانه از شما عاشقان پذیرایی خواهد شد. در شب عشاق عاشقان غذای لذیذ و عاشقان هنر و رقص زیبا در شاه عباس به عشق خود خواهند رسید.
کابار رستوران شهباز با ولی پارکینگ و دیلیوری رایگان تا شوهای 3 مایل. کابار رستوران شهباز در 400 ساوت سان وینسنته، تقاطع لاسیونگای شمالی در شهر بیولی هیلز. تلفن رزرو و اطلاعات 310-659-3242. رستوران شهباز.
Hi, I'm Amy Lee of Evanescence, and I need your help. I just need a few moments of your time to talk about something very important to me. I know a few moments aren't much, but what if these moments, right here, vanished for you, and you didn't have any idea where they went or what you did? Seizures rob people of their moments, just a few at a time, every now and again, but they add up. I know someone who goes through this, someone very special to me. You might know someone too, but maybe they haven't told you about it. People hide it because they're afraid of how they'll be treated by others. That isn't right. I want to change the world for my special someone, and yours. They should never be afraid again. And that means everyone needs to know that it's okay to just be how they are. I want to bring epilepsy out of the shadows. You can help by joining me at www.outoftheshadows.com to learn more.
تویی سلام
سوزی جون. سلام، تازه چه خبر؟
چند روز پیش رفته بودم یک کلینیک به اسم این هنز، خیلی خوب بود.
چطور مگه؟
کلینیک این هنز موهای زائد بدن رو بدون درد و سریع با آخرین دستگاه لیزر از بین میبره.
خب قیمتش چطور بود؟ حتما حسابی چارجت کرد.
اصلا و ابدا، کلینیک این هنز با وجودی که دکتر خودش لیزر رو برات انجام میده، قیمتش خیلی عادلانه و مناسب بود. من حتی از جاهای دیگه هم چک کردم، قیمتش باز ارزون ترینه.
بگو ببینم این کلینیک این هنز کارهای زیبایی دیگه هم انجام میده؟
آره، با دستگاه لیزر تایتان پوستهای شرم‌شده رو سفت میکنه و چینو چورو کارم از بین میبره. در ضمن من اگر به کسی نگی ها بوتاکس و رستالین هم زدم.
خب سوزی جون، زود تلفنشو بده، یک سری به اونجا بزنم.
خب تلفنشو بنویس: 818-345-6623 818-345-6600.
قربونت، خیلی ممنون.